شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا یکی بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، من یه مشکلی دارم، میخواستم خدمتتون بگم. من دختری هستم 42 ساله، بعد از زندگی دل بریدم و همش به فکر خودکشی هستم و زندگی رو اصلا دوست ندارم. باید چیکار کنم آقای دکتر؟
خب ببینید عزیز، این حرف رو شما راحت و ساده میزنید، ولی این نتیجه خیلی چیزاست. یعنی درست بسی که من برگردم بگم من ویولون بلدم بزنم،
بله،
فرانسم بلدم. خب برای که یه عالمه ویولون زدم و زبان فرانسه رو یاد گرفتم، شما به من بگید که از نظر درس و کار و اینا چه کردید یا چه میکنید؟
بله، من لیسانس حسابداری دارم، بعد علاوه شغلی هم شرکت معتبری کار میکردم، درآمدم خوب بود، ولی مامانم چون آلزایمر گرفتن متاسفانه کارم از دست دادم و دارم از مامانم پرستاری میکنم.
آنجا چرا این کار کردید عزیز؟
نمیدونم آقای دکتر، اشتباه کردم، چون اول خیلی احساسی فکر میکردم. پرستاره که میومدن مامانم گریه میکرد، میگو من نمیخوام با اینا باشم، خودت زیاد باشی.
من
کارم رو از دست دادم.
خب این کاری که نمیشه کرد عزیز، ما که نمیتونیم به خاطر اینکه یک کسی زندگیش به هم ریخته ما هم زندگیمونو به هم بریزیم. یکی پاش بریده شده ما پامونو ببریم؟ آخه عزیز، ماجرای احساسیاتی برای برگردی سر کار. یک کسی دیگه اگر مادر جون، برای ایشون معمولا تو این زمین ها یه ذهنیتی دارن، چیزی اونجوری نمیدن، برای هم گریه میکنن. یه آدم عادی و معمولی نیستن که آدم یک گریهشون به صورت جدی باشه، دو بشه برش کاری کرد. من اگر رفتم تو بیمارستان دیدم یه دو آدم ناراحت، یه تلفنتون یه طوری شد که صدای من منعکس
نه درست شد آقای دکتر.
بنابراین من فکر میکنم خب اولین کار نیست شما برگردی سر کار، برای که بدترین کار دنیا بیکاریه.
آقای دکتر، من 7 ساله که دارم از مامان پرستاری میکنم، انقدر رسیدم به اوج افسردگی، نه دیگه مغزم میکشه کار حسابداری انجام میدم بدم، نه حوصله دارم، فقط دوست دارم بگیرم بخوابم. از لحاظ جسمی هم بسیار ضعیف شدم، الان 1.5 ماه غذا هم نمیخورم و فقط احساس ضعف دارم و فقط به فکر خودکشی ام. دنبال قرص برنج هستم که خودم رو بکشم از زندگی. و اصلا پدرم فوت شده، وقتی بهشت زهرا میرم آقای دکتر احساس میکنم آزاد شدم، همش دوستم خاکم کن، همش دوستم بمیرم، روحم از این قفس آزاد بشه و راحت بشم.
خب آخه ببینید عزیز، من نمیدونم، شما میگید من اینو میخوام، منم کسی نیستم که به شما چیزی بتونم بگم. بعدم وقتی شما به یه نتیجه میرسید بدون این که من و شما قبلن با هم توافقی کرده باشیم، خب من ناچار به دلیل حرمتی که برای شما قائل هستم اون رو میپذیرم. ولی ببینید عزیز، موضوع خیلی خیلی روشنه و اتفاقا امیدوارم دوستانی که وقتی که من میگم در یه چنین شرایطی ما قرار نیست به خاطر درد کسی رنج دیگری خودمون رو به درد و رنج بذاریم، اینا نمونه هاشه. من معتقدم 7 سال بوده، الان مادر رو یه مرکزی بگذارید و کسای دیگه ازشون مراقبت کنن، یا یه پرستاری یه چیزی رو شما و بقیه اعضای خانواده تدارک ببینید. شما باید برید سر کار. اسمش این که زندگی نیست عزیز، زندگی کردن با یه آدمی که بعدن یه چنین ارتباط و حساسیتی دارید یک نوع مرگ تدریجیه. و بنابراین شما طی این 7 سال همطور که خودتونم به درستی گفتید ذره ذره آب شدید، یه شمعی هستید که اومدید بدون این که نوری به کسی بدید، کسی چیزی رو بخواد ببینه، گرمایی داشته باشه، هیچی، فقط خودتون رو سوزاندید به خاطر اینکه دور و بری‌ها فکر کنن چه دختر خوبی. بعدم به نظر میرسه که نه تنها از مادر مراقبت کردید، از خودتون مواظبت نکردید، بعدم تو زندگیتون به عنوان یه انسان به احتیاجات و نیازهای خودتون از جمله ارتباطتون یا یافتن یه مردی که به هر حال تو زندگی شما باشم عملی نکردید دیگه.
بله.
شما چند تا خواهر برادر دارید؟ الو، شما چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟ اینم از اون تلفن هست برای مدتی قطع میشه، من نمیدونم این ماجرا رو ما با تلفن های ایران برخی از اوقات داریم ولی بعد دو مرتبه وصل میشه. الو، متاسفم نمیدونم روی خط هنوز هستید، شاید شما صدای منو میشنوید، من صدای شما رو ندارم و نمیشنوم عزیز. به هر حال متاسفم از آنچه که گفتید و لطفاً حتماً به یه دکتر مراجعه کنید. اگر صدای من میشنوید، شما یه روانپزشک میخواد که به شما دارو بده، روانپزشکی که به شما دارو بده شاید بتونه کمک کنه. به هر حال متاسفم، حالا اگر یه وقت دیگه تلفن کنید با هم صحبت کنیم. رادیو همراه بفرمایید. الو.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی ممنون از برنامهاتون، خیلی خوبن، من همیشه استفاده میکنم. راستش مشکلی که من الان دارم با خانواده دوست پسرم هستش. من 24 سالمه و دانشجوام، از آمریکا تماس میگیرم.
چه مدتی است آمریکایی عزیز؟
من از الان 10 ساله که آمریکا هستم.
با کی آمدید؟
با پدر و مادرم موز کردیم.
خواهر برادری دارید یا نه؟
نه، خواهر برادر ندارم و پدر و مادرم هم تقریبا 4 سال پیش از هم جدا شدن.
خب با شما با کی زندگی میکنی؟
من الان با مادرم زندگی میکنم، چون ایشون هم درس میخونن همونجور که من دارم تحصیل میکنم و اینا، با همگی الان زندگی میکنیم.
شما چی میخونید؟ ایشون چی میخونن؟
ایشون یعنی مادرم. ما هر دو داروسازی میخونیم.
بسیار خوب. اون وقت کی جلوتره کی عقبتره؟
هر دو با هم هستیم، چون یه جوری با هم دیگه چیز کردیم که هر دو با هم بتونیم تموم کنیم.
حالا خب نصب کنید، بعد اون آقا ایرانی هن یا غیر ایرانی؟
بله، ایشون هم ایرانی هستن، دقیقا همون سنی که من اومدم اینجا اومدن آمریکا، اونم با خانوادهشون اومدن. ایشون دو تا خواهر دارن، فرزند وسط هستن، یا خواهر 2 سال بزرگتر یا خواهر 16 ساله. نه، خودشون هم 3 سال هم بزرگتر، 27 سالشونه.
ایشون چی میخونن چه میکنن؟
ایشون پزشک هستن، الان رزیدنتن.
خب اون وقت چه مدتی شما هم دیگر میشناسید؟
ما راستش الان یه سال و نیمه که آشنا شدیم، فقط چیزش این بوده که از اول لانگ دیستنس بوده، یعنی یکی دو ما هم دیگر نمیبینیم، بعد دوباره یکی دو هفته 24/7 با همیم، این مدلی بوده توی یه سال و نیم. از طریق یکی از دوستای خیلی قدیم من که میوچوال فرند بوده و اینا آشنا شدیم از اول. و الان مشکل اینه که من بعد چند ماه که با هم در ارتباط بودیم خانواده ایشون رو میت کردم. فقط تنها چیزی که میدونستم این بودش که یه کمی کانسرواتیو هستش خانواده و همین، و میدونستم من اولین دختری هم که ایشون قرار معرفی بکنه به خانوادهشون. و بعد از این که من ایشون رو میت کردم، خانواده رو میت کردم، یعنی بار اول خیلی بر من ترن آف بودش، یعنی یه جوری بودش که اصلا اولا شب اول که اصلا هیچ، یعنی اصلا یه جوری من ایگنور بودم تو اون خونه، مثلا نمیدونم اصلا خیلی شاک شده بود خانواده یا نمیدونستن چجوری مثلا برخورد کنم با این قضیه، یعنی یه جوری من اونجا تک و تنها نشسته بودم، اونا بر خودشون. بعد تنها چیزی که مثلا فقط اومد بالا این بودش که اوکی پس تو داری دکتر میشی دیگه، که من گفتم آره مثلا اندازه یه سال مونده و اوکی، بعد بازار کارش چجوریه و پولش چجوریه و تنها چیزی که مثلا یعنی اون شب اصلا نداشتم شاخ درمیابارم.
نه، سب کنید، سب کنید، سب کنید. اولا این سوالا رو کی کرد؟
این سوالا رو پدر مادرشون کردن.
آیا دو تو خواهرم بودن یا نه؟
خواهر کوچیکشون که 16 سالشونه بله بودن.
به من بفرمایید، قبلا این دوست شما به پدر مادر گفته بود که شما رو داره میبره اونجا؟
بله گفته بودن، فقط چیزی بودش که
سب کنید. آیا بهشون گفته بود که این دختر کیه، ما ملاقاتایی با هم داشتیم و هدف از این دیدار چیه؟
ایشون گفته بودن که بله یه چند وقت آشنا شدیم و میخوام این دخترم میت بکنید و دیگه اون موقع چون چند ماه بود فعلا حرف ازدواج و اینا هنوز اونقدر پیش
نه مسئله من ازدواج نیست با اون برحال گفته. خب فکر میکنین چرا اونا با شما چنین کردن بعد از اطلاعات بعدی که به دست آوردید؟ اولا این مال چه مدت قبله؟
این مال مثلا می پارسال هستش، یعنی تقریبا یه سال پیش.
خب همونجا پس بیستید با اطلاعاتی که ظرف این یک سال تقریبا گذشته دارید، فکر میکنید چرا برخورد اونها با شما چنین بود؟ از ظاهر شما بود، از هرچی که انتظار داشتن بود، از برخورد شما بود، چه بود؟
این بودش که اولین دختری بودم که ایشون میبرد خونه بهشون معرفی میکرد و اینکه ایشون تک پسره بعد بسن خیلی روی ایشون خیلی خانواده یعنی مادرشون اتلیست خیلی حساسن و فهم میکنن که نمیتونم به خدا چی بود. بعد مثلا سوال بعدی که از من پرسیدن این بودش خیلی صریح اصلا همینطوری بدون اصلا هیچ زمینه سازی چرا پدر مادر طلاق گرفتن، که اصلا من اون موقع حتی نمیدونستم که ایشون خبر دارن که پدر مادر من جدا شدن و اصلا نمیدونستم هم چیزی رو میدونم که من واقعا اصلا دیگه. بعد مثلا تنها چیزی که مهم بود که پسردائی من دنتیسته، نمیدونم شوهرم توی ایران پزشک بوده، اینجا اینه، دخترم پزشکی میخونه، پسرم هم که پزشکیه.
معناش خیلی روشن عزیز، معناش نیست که تو در حد ما نیستی. من تعجب میکنم از شما که بعد از یک سال چرا خودتون زدید به اون راه عزیز؟
چرا؟ آخه خب منم دارم دکتر میشم، آخه نمیدونم واقعا مشکل اینه، چون که ایشون با مدرک تحصیلی من خیلی هم she's fine actually، اتفاقا دوست داره که من دارو سازم و مثلا پزشک او مثلا چیز میستم که همیشه بخوام توی هاسپیتال باشم برای خانواده وقت نذارم. اکشوالی اینو دوست
دارم. شما چرا خودتون رو گول میزنید؟ شما آخه عزیز من ببینید، شما دارید یه جوری شما کاملا با واقعیت هیچ کاری نداری.
حالا من
نه سب کنید، آخه من باید ببینم من با کی طرفم عزیز.
بفهم.
نه ببینید، نه من میخوام ببینم من با یکیس که دارم حرف زم چند روزه میتونم نگاهش رو واقع بینانه ببینم که گزارشش دقیق و درست باشه. وقتی شما به جای 3 نفر میگید 17 نفرن و یا 17 نفر میگید 3 نفرن، بعدم وقتی که برمیگردید میگه اینا 1 میلیون دارن در حالی که 100 میلیون دارن، خب بعدن هر پرسشی از من بکنید من گیج و گرفتار میشم. بعدم من به شما برای که دختر باهوشی هستید، ولی چیزی که میاد روی هوش و عقل شما رو میپوشونه متاسفانه انکار واقعیت، یعنی کاملا 5 6 جایی به من نشون دادید.
اوکی من اینو یه لحظه برسن، فقط من چون فقط یک بار ایشون رو میت کرده بودم گفتم که اوکی شاید دفعه اول خب من نمیخوام آدم رو قضاوت بکنم به خاطر دفعه اول، شاید نمیدونم هول شده بودن نمیدونستم واقعا چی کار بکنم با اول.
من نگفتم نه ببینید نه نه سب کنید عزیز من، عزیز این کار همینه. من در درباره اونا رو جو به شما حرف میزنم. من کی گفتم شما بگید اینا پدر مادر خوبی یا نیستن؟
نه من نمیگم خوبه یا نه، من فقط نمیخواستم بگم که اوکی پس اینا اوکی من در حد خودشون نمیدونم پس تموم رابطه و
من باز نم من نتیجه گیری بعدی چیز دیگه است عزیز که من رو نمیدونن. من حرفم یه چیز دیگه است، حرفم اینه که شما بعد از یک سال که از اون ماجرا گذشته و صدها اتفاق دیگه افتاده و حرفای دیگه شما دوتا باید با هم میزدید، شما برداشت و دریافتتون از این که اونا در شب اول میخواست چه نیتی داشتن، چه هدف و انگیزهی داشتن یا شما رو چگونه دیدن، من گفتم به من بگید و بعد شما پاسختون به من این بود که تقریبا هیچی، در حالی که منی که فقط 5 دقیقه حرف شما رو شنیدم میدونم چرا. شما چطور بعد از 11 ماه نمیدونید؟ 10 ماه نمیدونید؟ یعنی ببینید عزیز، اگر شما حالا بهتون میگم، شما اولا فرزند تکی، دنیای ذهن و خیالتون راهاست، پدر مادر از هم جدا شد، بعد از اون با مادر دارید یه درسی رو میخونید با هم هستید، یعنی شما من کاملا نشون میدید که یه زندگی بسته‌ای دارید که حالا توش آیا خسته و شکسته هم هستید یا نه رو نمیدونم، ولی چیزی که برای من عزیز با حرفاتون مشخصه این کار یه مقدار واقعیاته. حتی همین الان باز نمیخوام اذیتتون کنم، امیدوارم کسی رو اذیت نکنم، خیلی تفاوت بین یه پزشک متخصص و کسی که رفته داروسازی خونده و در بسیاری از جاها در از جمله میگم میگن فارمسیست، بهش نمیگن دکتر، که شما گیر منم دکترم. یعنی شما نمیتونید تفاوتایی که آدما به درست یا غلط قائل هستن رو نادیده بگیرید و با یک عنوان بگید منم من هستم. تازه مادر شما هم داره میشه و بعدم روز اولی که مادر ایشون برگشته اون حرف رو به شما زده، یا از سر سادگیشه یا از سر نادانیشه یا از سر بدجنسیشه و اینا برای من مهمه. یعنی اینا از کجا میاد؟ حالا روی خط باشید عزیز، با هم گفتگو رو ادامه بدیم، ولی لطفا یه دقتی تو گفتگو بکنید، نه به خاطر اینکه، برای که من بتونم بفهمم چه خبر است، به مقدار آشناتر بشم. روی خط باشید، بعد از چند پیام صحبتون با هم ادامه میدیم. شنگ و نجمند با ما باشید.
قصد تحصیل در امریکا رو داری؟ کدام دانشگاه؟ visa.tahsili.com لیسانس، فوق لیسانس، دکترا؟ visa.tahsili.com هزینه تحصیل و اقامتت چقدره؟ visa.tahsili.com ویزای دانشجویی بدون تافل و یا آیلتس؟ visa.tahsili.com تحصیل تو کدوم شهر؟ کدوم ایالت؟ visa.tahsili.com معدلت پایینه؟ عیبی نداره. visa.tahsili.com بورسیه و کمک هزینه های تحصیلی؟ visa.tahsili.com کسی تو امریکا نداری که راه نمایید کنه؟ www.visatahsili.com
در تاریکی و بی صدا به سمت ما می آیند. پیش از برخورد آنها را باید دید. بسیاری از بیماری های چشم تدریجی و برخی بدون علامت ظاهر می شوند. با مراجعه به مطب های دکتر شادن صرافزاده، متخصص و جراح چشم افتمالجیست در آی اینستیتیوت آف ساوثرن کالیفرنیا، از سلامت و یا احتمال وقوع بیماری در چشم خود به موقع آگاه شوید. دکتر شادن صرافزاده با جراحی و درمان آب مروارید یا کاتاراکت توسط پیشرفته ترین دستگاه ها به بهبود و شفافیت چند برابر دید شما کمک می کند. مطب در انسینو 818-650-2000. با انجام اولین چکاپ چشم از تخفیف ویژه 50% برای خرید داروی لاتیس بهره‌مند شوید. 818-650-2000. از چشمانمان مثل نور چشممان مراقبت کنید. دکتر شادن صرافزاده.
uraniumprofessionals.co با 20 سال تجربه در مدیریت شبکه‌های تلویزیونی، نشر یلو پیج و مجله، مشاور امور بازرگانی، سایت uraniumprofessionals.co را ارائه می‌دهد. از همکنون شما می‌توانید وکلا، پزشکان و متخصصین مورد نیاز خود را بر روی تلفن، آیپد و کامپیوتر پیدا کنید. در هر مکان، هر زمان، 24 ساعت شبانه روز با جدیدترین تکنولوژی، رویدادها و کنسرت‌ها را از طریق www.iranianprofessionals.co دنبال کنید.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیبلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلن هیلز و ایرواین. 818-999-99 و یا 818-89 تصادف.com.
بزرگترین دید و بازدید ایرانیان همراه با هنرمندان موسیقی و آواز عمو نوروز حاجی فیروز ورودی رایگان،
یک شنبه 27 مارس 2016
ده صبح تا 5 بعد از ظهر، وست وود بولوار بین ویلکینز و اوهایو.
تلفن اطلاعات 08-818-908-0808.
با حضور در پرژن اسکوئر در وست وود حال و هوای وطن را احساس کنیم.
شرکت گلچین فرارسیدن عید نوروز را به هموطنان ارجمند تبریک میگوید. گلچین، گلچینی از بهترین هاست.
شما شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
جان
بگو عزیزم. خب حالا به من بگو الان بین شما دو نفر چه میگذره عزیز؟
اوکی سو بین ما دو نفر، من 4 ماه پیش که رفته بودم برای نیو ایر تو شهر دوست پسرم، مادر ایشون، من اکچولی بهش گفتم که اوکی اگه ایشون با من مشکلی دارن، من اگه میشه دوباره ما هم میت بکنیم، چون من اصلا نمیدونستم که اینا با من مشکل دارن تا مثلا 6 ماه بعد این که مثلا من ایشون من خونه بدار میت کردم، تازه دوست پسرم به من گفتش که آره از روزی که اینا تو رو دیدن، تازه من اون موقع فهمیدم از روزی که ایشون من دیده نمیدونم توهین و فوش و جر و بحث با دوست پسر من که این دختر رو ولش کن. تازه من برای 5-6 ماه فهمیدم و
تو چرا ولش کن؟
اوکی چرا ولش کن؟ برای اینکه ایشون به دختر 16 ساله من ماتیک داده تو عروسی بزنه، برای اینکه لباسی که توی عروسی پوشیده بوده باز بوده، بعد خیلی پرتفکت یا در مورد دین ازش پرسیدم نمیدونسته، بعد حالا ایشون اصلا مذهبی نیستن، بعد اینکه یه چی بوده ایشون اصلا پدر مادر منو میت نکردن. اوکی بعد بهش گفته، دوست پسرم گفته بوده که آره این دختر فقط برای پول میخواد واسه ازدواج کنه که بعد 2 سال طلاق بگیره، مامان اینم به خاطر آمریکا با باباش ازدواج کرده که بیاد آمریکا طلاق بگیره. حالا پدر مادر من توی ایران 12-13 سال با هم زندگی کردن، اومدن آمریکا 5-6 سال با هم زندگی کردن بعد جدا شدن، ایشون اصلا پدر مادر من ندیدن. بعد اینا رو من نمیدونم اصلا این چیزا از کجا اومده که پس به دوست بفهم، یا یه چیزایی هم دروغ حتی به دوست بفهم گفته بوده که آره اون موقعی تو نبودی ایشون به من گفته که من میخوام برم بگم ایران شوهر پولدار بکنم، که اصلا من اصلا شاخ در آورده بودم اصلا این چیزا رو میشینم، یا به من گفته که وای من اصلا اینجور جاهای چیپ اصلا خرید نمی کنم، من فقط از جاهای خیلی گرون خرید می کنم، این دختر به درد نمی خوره، همش مادیه، نمیدونم همش به خاطر پوله، و اصلا دوست داشتم الان یه رزیدنس 5 سال دیگه هیچ پولی اصلا در نمیاره ایشون، اصلا یعنی در جوری که الان زندگی میکنه اصلا مگه بخوام به خاطر پول باشه بعد 5 سال حالا وایسم تا به خاطر پول. و اوکی این چیزا رو من شنیدم و به دوست داشتم گفتم اگه میشه لطفا من یه بار دیگه ایشون رو میت بکنم، من فقط میخوام صحبت بکنیم اگه مشکلی هست حل بشه، مشکلی که حل نشه
کدوم مشکل حل بشه عزیز؟
دقیقا مثلا دوست پسر من بگو نه تو نمیخواد مثلا چیز بکنی بذار من باشون دیر
خب معلوم آخه نه شما میخواید نه من شما رو نمیفهمم. ببینید بیاد من فرض رو بر این بگیرم که گزارش
همش دوست پسر من گفت اینا یه بار تو دیدم برداشت بد کردن، بعد اینا اصلا اونی که تو هستی رو ندیدن، مثلا این آدمی که مثلا من میشناسم دارم یه سال دیت میکنم اونا اصلا نمیشناسن، یه چیز دیگه اصلا در مورد تو دارن میگن، که اصلا من فقط میخوام اینا بعدن اگه مثلا تو رو بشناسن اینا خیلی دوست دارن و نمیدونم خیلی بعدن با هم خوب میشید، و ولی الان اینطوری برداشت بد شده که اینطوری فکر میکنن، که من گفتم اوکی اگه برداشت بده که میخوان دوباره هم ببینیم که نمیدونم برداشت بدشون درست بشه نمیدونم، ولی اینطوری ما نمیتونیم ادامه، چون من واقعا احساس میکنم که اگه اونا انقدر مخالفن من دارم اصلا بعد ازدواج میبینم که اینا همش اصلا ساپورت خانواده کجا، اگه فردا همش بخواد خود زندگی کلی بالا پایین داره، اینا اگه بخوان همش تو گوش دوستا من بخونن و همش بخوام ما جواب بکنیم و نمیدونم این چیزا که اصلا زندگی نمیشه. دارم به دوستا میگم اوکی من اصلا واقعا اینطوری نمیتونم ادامه بدم، چون اصلا به نظر من آخر این قضیه واقعا فقط waste of time برای من و تو، برای اینکه آخرش اینا اون تاثیر خودشون رو تو قراره بذارن و من نمیتونم واقعا فقط خودم نمیدونم اتچ بشم این همه جلو بریم بعد آخرش هم به خاطر پدرم بدن. یه چیز دیگه که من بگم، خواهر بزرگه دوست دارم الان با یه آقای 6-7 ساله که دوستن، بعد 6-7 سال این آقا اومدن از ایشون پروپوز کردن همین چند ماه پیش، که خواهر ایشون اومدن به خانواده گفتن و بعد خانواده باز دوباره جواب و فلان و اینا که اصلا این نمیدونم این یه مهندس بیشتر نیست اصلا چجوری، بعد یه تکسی به ایشون به اون دوست پسر دوست
دوست پسر اون خانم داده بودن که آره ما تو رو نمیتونیم مثلا خانواده بپذیریم، تو کلا دختر منو ول کن و بعد 6 7 سال دختر منو ول کن، دختر من یه دکتره، تو یه مهندسی، اگه میخوای برو یه پی اچ دی بگی بعدم بیا دوباره ما با هم صحبت بکنیم در این مورد. یعنی اصلا تو اون موقع دختر منو نبین، مثلا پروپوز کردی بی خود پروپوز کردی، تو اون موقع دختر منو نبین، برو پی اچ دی تو بگی بعد برگرد. فقط
میخوام
ببینید که چه مدلی فکر
میکنه خونه بازه. نه من نه عزیز من به تو هشدارا رو دادم ولی هیچ فایده ای نداشت.
نه حالا من من به دوستان فرمان شما که این درستشانه، چون دقیقه دومی هم که دیدیم اصلا خیلی بدتر شد و اصلا
دیگه معلومه. من اگر به این میگفتی من که اصلا بحث داشتم، شما اصلا بچه بر بار دوم من که برداشت
اونا. دقیقا الان من اصلا واقعا اشتباه بدم کار. الان من فقط میخوام از بس این راهنمایی رو بگیرم که الان دوست دارم میگه من و تو این که فقط زندگیمونو مشخص، من اصلا برای اون نظر مام بابام برای من مهم نیست، من اگه بس تو پروپوز کنم اصلا به اونا اصلا کاری ندارم، اونا نمیدونم میخوان توش باشن نباشن، اصلا اگه تو نمیخوای کلن تا آخر اون ببینیشون it's fine with me. نمیدونم حتی دوست داشتم 3 ماه باهاشون صحبت نمیکرد به خاطر بی‌احترامی هایی که کرده بودن، 3 ماه کلن اصلا نه خونهشون رفت نه اصلا صحبت کرد تا زمانی که 8 شد. وقتی 8 شد دوست داشتم با پدرشون هنوز یه داه بوداری صحبت میکردن، برای 8 بهشون خواستن تبریک بگن که مامانش مثلا که گریه کرده و گوشی رو گرفته و گریه زاری و من عوض شدم، من اشتباه کردم، نمیدونم از این چیزا. که دوست پسرم میگه نه من الان دارم پروگرس میبینم، تو خدا یکم دیگه وقت بده و اونا اصلا هیچ چیزی تو زندگی ما ندارم، من و تو به هم میخوریم، به اونا چی کار داری، نمیدونم تو اصلا اونا رو اصلا نبین، نمیدونم فقط من و تو با هم زندگی میخوایم بکنیم، تو با اونا زندگی نمیکنی. یعنی من دارم صحبت شما رو کاملا تایید میکنم که من آره من همه اینا رو میدیدم و واقعا هم دیسپوینت شده بودم، واقعا ادامه رابطه برای من هم واقعا بایستفن نظرم میمد که به دوست بفرم هم حتی نگفتم.
خیلی عزیزم باز تو رفتی تو همینجوری فرضای خودت، من هی دارم به تو هشدار میدم برای تو هیچ فرقی نمی کنه.
خب الان شما میگی من با دوست بفرم که میگه اوکی خوب میشه درست میشه فلان چی کار کنم؟
ببین عزیز وقتی که این پسر به تو میگه مادر من اون دروغ ها رو راجع به تو ساخته، ما دیگه با این که اونا برداشتشون از تو دریافتشون از تو اشتباه بوده در اثر ملاقات، اون برداشت و دریافت که فکر کردن قد تو 2 متر حالا متوجه شدن 1.60 متر اشتباه کردن روبرو نیستیم عزیز. پس بنابراین 1 ماجرا این که اونا تو رو ببینن و رفع سوء تفاهم بشه حرف غیر واقع بینانه است. 2 پدر و مادری که این گونه به موضوع انسان و پسرشون و دخترشون نگاه میکنن آدمایی هستن با یک آدم اگر چنینه با یک آدم گرفتاری، نادانی، خودخواهی و بیماری. 3 پسری که توی همچی خانوادهی بزرگ شده و میخواد تصمیم برای ازدواج بگیره چه به میل و با توجه به حرفای پدر و مادرش عمل کنه چه خودش بخواد تصمیم بگیره به هیچ وجه آدم واقع بینی نیست، مخصوصا این که این مسائل رو از قبل نمیدونسته، پیشبینی نکرده، پیشگیری نکرده و گذاشته اتفاق بیفته و بعدم آمده فقط به جای اینکه تکلیفش رو با اونا و با خودش روشن کنه قهر کرده. اونو تا حدودی میشه فهمید و بعد اونا برگشتن یه همچی حرفی زدن به خاطر اینکه فکر کردن به هر حال پسرشون توجه رو بهشون نمیکنه. اگر چنین الان که به تو میگه ما با هم مسئله نداریم، شما به خاطر اینکه دشمن مشترک دارید و الا نوعی که شما دارید به موضوع نگاه میکنید نه به اون بدبینی، نه به اون بدجنسی، نه به اون بدیست که تو داری درباره اونا گزارش میکنی. خودت اصلا آدم واقع بینی نیستی که من فکر کنم معلوم با یه دختر واقع بین عاقل که میخواد واقعیت رو ببینه بر مبنای اون نظر و تصمیم بگیره و با یه پسر واقع بین رو به رو هستم. به من میگید ما دوتا با هم خوب و خوشیم، قبول میکنم، علتش دشمن مشترکه، نه اینکه با هم خوب و خوشی، برای که اون پسر به میزانی که تحت تاثیر اون خانواده بوده و هست که معمولا هست، یه مقداری اشکالش با تو میتونه دقیقا به همون دلایلی باشه که به اونا نزدیکه و ازشون دوره. یعنی حرف بدی که میخوام بزنم، این است که تو هم وقتی که به این ماجرا نگاه میکنی اصلا واقع بین و بی‌طرف به موضوع نگاه نکردی عزیز. یعنی تو هم مثل مادر او که چیزی رو نمیخواد یا دوست نداره یا به دلایلی میخواد مخالفت کنه مخالفت کرده، همونطور که تو موافقت کردی. حالا شما دوتا احتیاج به این دارید که چون میتونید راهتون رو پیدا کنید، جاتون رو پیدا کنید، مهم اینه که یه نقشه داشته باشید و راهنما. برای اینکه چیزی که شما من میگید اگر اونها حتی مخالفتشون رو بذارن کنار که بعیده، همکاری بکنن که بعیده، بدون تردید به دلیل اینکه در رو باز میکنن که شما دوتا رو ببرن به سمت خودشون، بعدن اونجا هر دوتای شما رو فرو میخورن. برای اینکه مادری با اون استدلالا اگر چنینه، چه درباره دخترش چه درباره پسرش، شما با یه خانواده بیمارتر و گرفتارتر از خودت روبرو هستی و بنابراین علت گره خوردن شما به هم میتونه این باشه، ولی توان بهبود رو داری. یعنی الان شما دوتا به نظر من دارید با آهستگی و سختی را میری چون هر دو پاتون شکسته. یکیتون پاتون درست بشه با اون یکی نمیمونه، دوتایی با هم درست بشید میتونید، ولی کار دارید عزیز. یعنی شما حرفایی که به من زدید اگر می آمدید اصلا ماجرا رو برای من مطرح می کردید از اول تا آخر، حرف من به شما دوتا این بود که برای این که مطمئن بشید به هم می خورید، به درد هم می خورید، از سر دشمن مشترک، خشم مشترک، قهر مشترک،
دشمن مشترک یعنی این که پدرمادر ایشون دشمن من و پسرشون هم
و شما هم، شما هم به نوعی دشمن پدر و مادرتونی. ببینید عزیز شما درد مشترک دارید.
اوکی.
یعنی شما عزیز هر دو، یعنی شما ببین عزیز، ببین قربونه، شما از نظر من یه دختر مجروحی هستید، یعنی دختر آسیب دیده ای هستید و این پسرم آسیب دید و این پسرم آسیب دید.
من بخاطر زندگی پدر مادرم واقعا خودم احساس میکنم، بخاطر همینه از این اصلا الان واقعا ترسیدم از این که اوکی من برم توی همچین خانواده ای، بعدا زندگی من همیشه مثلا زندگی
به همین جهته که عزیز، در همین جهته که حرف من به شما دوتا خیلی خیلی روشن عزیز. شما دوتا با همید به دلیل پای شکسته، هر دوتا باید پاتون درست کنید. شما به دلیل آسیب‌ها دورید از اونچه که واقعیت و مسئولیت مناسبه که بتونید باش خوب زندگی کنید، ایشون هم همینطور. ولی از اونجایی که با هم بودید، از اونجایی که با علاقمند شدید، میتونید دوتا خودتون رو درست کنید نه خانواده ها رو. و اگر شما دوتا درست باشید مهم نیست خانواده ها چه بودن، چه هستن، چه میخوان باشن، اونا نقشی ندارن عزیز. الان نقش دارن برای که شما بهشون اجازه میدید. الان پدر و مادر تو و پدر و مادر اون مشکل زندگی شما هستن برای که شما با پای شکسته اونا رو به روی دوش دارید. روزی که پاتون رو درست کنید و بذارید پایین، دوتایی با هم راحتید. بنابراین به من میگید ما دوتا باید یه فکری برای رابطمون در ارتباطات واقعی خودمون بکنیم. حتما به من میگید ما الان برای تصمیم برای ازدواج و اینا آمادگی داریم؟ حتما نه. و اگر یه روانشناس خوب هر دوتون رو کمک کنه که زخماتون رو روش مرهم بذارید، سر و صورت خاکی و کثیفتون رو هم بشویید، یه لباس خوب تنتون کنید، شما دوتا میتونید با هم باشید، به درد هم بخورید. ولی تغییر نه خانواده تو ممکنه عزیز، نه خانواده ایشون، برای که موضوع جدی‌تر از اینه. و تا زمانی که نتونید اون گذشته رو و اونها رو به خودشون واگذارید و خودتون راه خودتون رو برید، مسئله است. و الا چه بخواید رابطه رو درست کنید چه قهر کنید، هر دوتا از پا در میه، هیچ کدوم از اینا کار نمی کنید. به همین جهت است که موضوع از نظر من روشنه روشنه، یعنی شما نمیبینید، من کاملا میتونم ببینم که دو تا آدمی هستن که ممکنه برای هم خوب باشن و بتونن با هم خوب زندگی کنن، مشروط بر اینکه خودشون رو درست کنن، نه اینکه خانواده رو درست کنن یا گذشته رو درست کنن. اون هیچ کارش نمیتونید بکنید، اون همینه که هست. اونا هم نه تنها نمیخوان عوض بشن، با گذشت زمان به دلایل بسیار بدتر میشن که بهتر نمیشن. بنابراین شما دوتا کمک کنید. من نمیدونم کجا هستید، ولی اگر بتونید.
من فقط اینم بگم که من 3 ماه دیگه قراره همون موو بکنم توی کالیفرنیا. اصلا قبل از دوست هم عملا همون رو هست.
اوکی.
قبل از اینکه حتی میت کنیم همو، من اصلا
بنابراین من به شما توصیه هم اینه که عزیز، چند تا چیز رو بگیرید از کارهایی که مربوط به دفتر من یا منه بخون. یکی چرا ازدواج چرا طلاق، یکی پنجا باید و نباید، یکی سیدی انسان و عشق، یکی ازدواج و خانواده. یعنی من ازتون میخوام این چارتا رو دوتایی بشنوید، چون خیلی راحته میشنوید، با هم راجبش صحبت کنید و بعد هم یک کسی رو باید پیدا کنید. الان هم هیچ کوششی در جهت نه تغییر خانواده، نه ایجاد رابطه خوب، نه به هم زدن رابطه، چون به نظر من درست نیست. وقتی هم تلف نمیشه. شما دوتا الان توی مرحله آزمایشی هستید که میتونید از خودتون آدم بهتر و برتری بسازید و اون چه با هم باشید چه نباشید به دردتون میخوره. شما در حقیقت یا تستی دادید، معلوم شده که فشار خون دارید، قند دارید، کلسترول دارید. بسیار خوب. اینا رو درست میکنیم، بعدن خواستیم اینجا میمونیم، نخواستیم نمیمونیم. ولی تو اینا رو درست نکردید نه. و هر دو باید بدونید your wounded child عزیز، شما your wounded child، his wounded child، ولی که اونم تو اون خانواده با اون استدلالا و منطقا بزرگ شده.
ولی چیزی که شما میگین من انجام بدیم این که هنوز رابطه ادامه
بدون تردید، بدون تردید، برای که یه فرصت مناسبی است که اگر تازه رابطه تون خوب نشه یا به سرانجامی نرسه که اون الان هدف من نیست، حداقل دوتایی میتونید بهبود پیدا کنید، چون برای اولین بار آینه رو جلو خودتون گرفتید و برای اولین بار صورت واقعی روانی خودتون رو میتونید ببینید. و یه آدمی درست مثل بحثی که من با شما داشتم با جلو هر دوی شما بیسته و کمکتون کنه که به چاه و بیراه نرید و الا میفتید، چه با هم باشید چه نباشید آسیب میبینید، چه با هم باشید به هم آسیب میزنید، چه از هم جدا بشید بعدن به خودتون با دیگری با به زحمت میفتید، برای که این آمادگی در شما نیست. آخرین حرفمو بزنم، شما دوتا بر اساس آنچه که من گفتید you're not marriage material، الان به درد ازدواج نمیخورید، در حد دوستی بمونید، کمک بگیرید، بعدم ببینید چی میشه. ولی خوشحال شدم با تون صحبت کردم. باشید
خیلی ممنون. خدا نگهدار.
خوبی داشته باشید. شنگان عجبان بعد از چند پیام با ما باشید.
میرو جان سلام، من برگشتم.
اه اینجا که خونه ما نیست، اشتباه اومدم، زودتر برم تا نریختن سرم.
صبر کن، کجا میری کامران جان؟ دو ما رفتی مسافرت، دیگه خونه خودت هم نمیشناسی.
اه مینو، اینجا چقدر عوض شده، آشپزخونه رو، اون دیوارا کجا رفت، چقدر فضا باز شد، چه نوری میاد تو،
قشنگ شده ها.
بالاخره کار خودتو کردی خانم، خیلی خوب شده، به جون تو انگار دارم خواب میبینم.
رویای اقامت در یک منزل شیک و زیبا با شما و تحقق آن با رنسانس کیچن بث اند فلورینگ. تغییر و ریمودلینگ بخش‌های مختلف خانه از جمله آشپزخانه، سرویس بهداشتی و حمام و نصب و تعویض پنجره‌ها. اجرا و انجام کامل پروژه‌های کامرشال و رزیدنشال در قالب بودجه شما در تخصص رنسانس کیچن بث اند فلورینگ. 714-633-3355 714-633-3355.
مینو یکی بزن ببینم بیدارم.
آخ
انصافت شکر، نه مثل این که بیدارم.
یه سوپرمارکت خوب ایرانی مرتب و شیک و تر و تمیزه.
از شیر مرغ تا جون آدمیزاد داره، جنسش جوره،
مواد غذایی و میوه و سبزیجاتش کیفیت داره،
گوشت و مواد پروتئینیش تر و تازه است و با آدم حرف میزنه،
قیمتش مناسبه.
تازه $50 بیشتر خرید کنی بهت جایزه میده.
از اون مهمتر اینکه داخلش یه رستوران باحال با خوراک‌های خوشمزه و لذیذ ایرانی باشه که بعد خرید بتونی همونجا هم دلی از غذا در بیاری هم چند تا سفارش بدی ببری خونه.
با این اوصاف یه سوپرمارکت خوب ایرانی باید مثل سوپر ایرواین باشه. سوپرمارکت و رستوران ایرواین در شهر ایرواین فرارسیدن نوروز باستانی رو به شما تبریک میگه. 949-552-8844.
خوراکای لذیذ رستوران ایرواین همیشه حاضره.
فقط نسوزی خیلی داغه.
Mr. Aryan, the CD just came in the mail for you.
به تبریک میگم رامین آریان. به خاطر ماموریت‌های موفق سال گذشته در مرسدس بنز آنهایم. ماموریت‌های چون رسیدگی به اتومبیل مشتریان مرسدس بنز آنهایم به وسیله سرویس سیار، تحویل اتومبیل نوع مشتریان در هر جای جنوب کالیفرنیا و پاسخگویی به نیازهاشون 7 روز هفته که به خاطر همین دقت عمل سرانجام رکورددار بیچون و چرای تعداد فروش اتومبیل در مرسدس بنز آنهایم شدی. یک کارنامه خارق‌العاده. امسال می‌خوایم ضمن حفظ کیفیت کارت رکورد فروشت رو بشکنی تا مرسدس بنز آنهایم همچنان در میان دیلرشیپ ها بدرخشه. این دیسک تا 10 ثانیه دیگه به خودی خود نابود میشه.
مرسدس بنز را میتوان از هر دیلرشیپ تهیه کرد، ولی سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت میکنید. 855-996-2966.
کاباره تهران The House of Legends با افتخار تقدیم می کند جمعه 25 و شنبه 26 مارچ برای اولین بار با خواننده جوان و خوش صدا احمد سعیدی.
وابستت شدم و به تو کردم عادت، دیوانتم عشقم تو باید.
و پیروز جمعه 25 و شنبه 26 مارچ احمد سعیدی.
من عاشق شدم با تو کنار تو عشق و تجربه کردم.
و پیروز
دلم هم نداره طاقت دوری تو رو
برای رزرو جا با شماره تلفن های 818-985-5008 و 818-905-7774 تماس حاصل فرمایید.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-99-99 213-489-99-99 و یا 08 ایرانیان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم به آقایتون میرسونم که رادیو همراه رو میتونید از طریق تلفن 1-701-801-0-801 هر جا در امریکا و کانادا مشروط بر اینکه لانگ دیستنسی داشته باشید که رایگان باشه. دوستانیم که از کانادا تلفن میکنن مشروط بر اینکه به امریکاشون رایگان باشه، یعنی unlimited long distance داشته باشن، میتونن رادیو همراه رو 24 ساعت بدون هیچ گونه مسئله و مشکلی در خانه، تلفن‌های خانه، تلفن‌های دستیشون تو اتومبیل بشنون. 701-801-0-801. سپاسگزارتون میشم اگر این رو به دوستاتون بگید، اگر فیسبوکی دارید اون رو اعلان کنید. ممنون محبتتون از این بابت خواهیم بود، برای که بسیاری تلفن میکنن راهی برای گرفتن رادیو ندارن، اینترنت ندارن، اینترنت چون خوب نیست در یه جایی هستن که اصولا مشکل ارتباط یا کانکشن دارن، در حالی که هر جا که رادیو ببخشید تلفنشون میگیره همون جا هم رادیو همراه میتونه گرفته بشه. دوم این که همین یک شنبه در وست بود دید و بازدید نوروزی از ساعت 10 صبح تا 5 شب برنامه هنری هم برای دوستان عزیزانی که دستن در کار هستن تدارک دیدن. ضمناً روبروی شرکت کتاب یک مغازه است، محلی است که کارت های 9 اپریل جشن رادیو همراه در فروم فروخته میشه. بنابراین اگر به وستوود تشوردید کافی سری بزنید به روبروی شرکت کتاب اون طرف خیابان و کارت های ورودی رو از اونجا دریافت کنید. کارت‌های ورودی مربوط به جشن سالگرد رادیو همراست 9 اپریل از ساعت 4 تا 7 که بیرون و داخل فروم خواهیم بود و از ساعت 7 تا 7 دقیقه تا 11 که 6 نفر هنرمند و خواننده خوب و عزیز اونجا برای شما برنامه اجرا میکنن. چند هزار نفری رو اونجا خواهیم داشت. لطفاً کارت‌های ورودی رو تهیه کنید. یکی از کاتگوری‌ها به مقدار زیادی کم شده و شاید نباشه، ولی بقیه هنوز هست. تا زمانی که فرصت هست لطفاً این رو از مراکز مختلف در سان دیگو از بلبا اینترنشنال مارکت در اورنج کانتی میتونید از کراون ولی مارکت و سوپر ارواین تهیه بفرمایید. در لس آنجلس شرکت کتاب، کتاب سرا و ایلات مارکت، پاسیفیک ویدیو در منطقه بربنک و گلندل خواهد بود و کامرشال تراول هم در منطقه ولی. دوستان میتونید از اونها هم اون رو دریافت کنید و یا میتونید از طریق تیکت مستر کارت مورد نظر خودتون رو دریافت کنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
من از اروپا تلفن میزنم. بعد مشکلی الان 66 سالمه، ولی 30 سال حدود 30 سال بیشتر من توی تراپی و اینا بودم، خیلی بهتر شده، ولی باز هنوز احساس میکنم که یه نفر دیگه بعد منو پوش کنه. یعنی هنوز احساس میکنم خودم موتور خودم نیستم، مثلا برای کارهایی که میخوام بکنم، کارهای مهم و اینا. یعنی
مقصود از این که شما رو باید هل بدن و پوش کنن چی عزیز؟ یعنی چی کار باید بکنن؟
یعنی که باید احساس میکنم هنوز باید توی استراکچر باشم، مثلا خودم استراکچر خودم نیستم توی کار.
خب آخه ببینید عزیز، دلایلش چند چیزه. دلیل اولش این که برخی از اوقات ما واقعا اونقدر انرژی نداریم، یعنی یه زمینه ای از حالا نوع شدید یا خفیف و افسردگی داریم. دلیل دومش اینه که فکر کردیم همه زندگی نوعی زور است و ظلم است و تحمیله، بنابراین نمیخوایم کاری بکنیم. دلیل سومش اینه که من لذت امروز رو میخوام ببرم، حوصله درد کشیدن برای درد نکشیدن آینده یا لذت بردن آینده رو ندارم. دمی غنیمت هست و فردا رو کی دیده. یعنی یه کمی این نگاه رو دارم، امیدی به فردا ندارم، بعدم فکر میکنم از دستم این فرصت ها خواهد رفت. چهارمی که یه ذهن پراکنده‌ای دارم که معمولا در حال همیشه یه جای دیگه هستم و بنابراین اون توجه و تمرکز رو ندارم. پنجمی که نیازهای اول و اصلی و اساسی من به واسطه دیگران یا راهایی که بلدم برآورده میشه. مثل وقتی اروپا هستم یه پول دولتی میگیرم برای خودم بلمی چرخم. من راجع به شما نمیگم عزیز، من دارم میگم دلایلش میتونه اونا باشه. بنابراین من چون نیاز ندارم انگیزه و هدفم ندارم، چون من اگر بدونم بچه‌م داره میمیره دوام میخواد، پامش میرم کار میکنم. 18 سالم کار میکنم پول در بیارم، پول دواش در بیارم. ولی وقتی بچه‌ای ندارم، مریضم نیست، غذای خودم هم داره، خب میگیرم میخوام. حالا به من بگید برای انگیزه نداشتنتون برخی از قدم آخر کار اینه که بیخودی از دست خودتون و دیگران شکایت دارید. یعنی اگرم روزی 16 ساعتم کار بکنید، واسه بکنید چرا دیروز نکردید یا چرا میخواید فردا نکنید. بنابراین یه آدم میک هستید که فقط با سرزنش و شکوه و شکایت و غر زندگی میکنید. حالا به من بگید کدامش به شما میخوره یا ایدل میخواد راجع به خودتون توضیح بدید من ببینم چیز دیگه هست. بنابراین عزیز، روزی که ببینید، روزی که من برگشتم به شما گفتم من تو مسابقه دو نمیتونم شرکت کنم چون پامو شکسته، چه دلیل داره فکر کنم که من احتیاج به کمک و چنین بگواریم؟ پای شکسته دارم و بنابراین وقتی که افسردگی هست معمولا به دنبال خودش بی‌حوصلگی، بی انرژی بودن، جهت نداشتن، هدف نداشتن، شور نبودن، شوق نبودن، چیزای کوچک برای آدم اهمیتی نداشتن، کارهای عادی برای آدم دردآور بودن. خب بنابراین من باید با افسردگی معالج بستا مبارزه کنم.
خب چطوری؟ برای اینکه من خیلی وقت تراپی و آنالیز و این کردم، خیلی بهتر شده، ولی باز اونطوری که دلم میخواد نشده. نه. یعنی میگم شاید متداش خوب نبوده، یا توی اروپا معمولا سایکولوژیستا اون حالتی چیزو ندارن. مثلا با احساس میکنم خیلی فرق داره با متدای سایکولوژیستای خوب امریکا.
ببینید عزیز، وقتی شما به افسردگی میرسید، چهار پنج تا چیز همه باید با هم کار بکنیم تا نتیجه بده. یک، ما باید دارو درمانی داشته باشیم، یعنی دوا رو باید بخوریم چون برخی از وقت این ماجرا بیوشیمیه. دو، علاوه بر دارو درمانی روان درمانی میخوایم. روان درمانی هم میتونه اون روان کاوی و سایکوآنالیزم باشه که اشاره کرد، که برای افسردگی یه کار بلند مدت یه ذره ظریفیه، ولی شناخت درمانی کاگنیتیو تراپی یا بیهیویرال تراپی رفتار درمانی این از متدایی که کمک میکنه. سوم، ما باید شرایط و موقعیتمون رو عوض کنیم، یعنی یه بسا تو اون شهر تو اون موقعیت تو اون جا نباشیم، حالا از ازدواج گرفته از محیط کار گرفته یه شهر و کشور گرفته، اونجا نباشیم برای که شرایط و موقعیت ما درست نیست. مورد بعد روابط ماست. ما یه روابطی داریم درست مثل بانوی اولی که رو خط آمدن، آمده 7 سال از مادر بیمارش مراقبت کرده، خب معلوم از پادر میاد و در نتیجه پرستار براش نتونسته بگیره چون وقتی میگرفته مادر گریه میکرده، اینم دلش سوخته نشسته، به پای او بیشتر از او سوخته، ولی که حداقل مادر حس و احساس نداره، اونم داره. بنابراین ما قرار روابط اون عوض کنیم. مورد بعد، ما باید خوابمون رو تنظیم کنیم، یعنی باید کمک بگیریم از طریقهای مختلفی که میشه خوابمون رو تنظیم. مورد بعد، باید روزی حتما 2 ساعت ورزش کنیم، برای که برای آدم افسرده اون ورزش ضروری است. و مورد آخر اینه که تغذیه‌مون رو مواظب باشیم، مواد غذایی خاصی رو بخوریم، بعضی‌ها رو هم نخوریم. حالا اگر غذا رو درست کردیم، ورزش رو درست کردیم، خواب رو درست کردیم، روابط رو درست کردیم، شرایط و موقعیت رو عوض کردیم، روان درمانیمون هم رفتیم، دارون هم خوردیم، افسردگی ما ریشه کن میشه. و الا هر کدوم از اینا نباشه، ما برمیگردیم سر جای اول. من صدای شما رو ندارم، نمیدونم شما دارید یا نه، چون من نمیدونم چرا امروز بعد از یه مدتی دوستان ما صداشون قطع میشه. شما رو خط هنوز هستید؟ داری؟ من چون فقط اشاره کردید، ببینید عزیز، اگر وابستگی، خب یعنی شرایط و موقعیت و روابط خرابه دیگه، و بنابراین وابستگی مثل این که بگم من پام سالمه ولی خب پامو بستند، زنجیر کرده، و وقتی چنینه خب معلوم از پادر میام. بنابراین اگر هر چیزی که به اینا مرتبطه، چون وابستگی دلیل اصلی افسردگی، افسردگی با خودش وابستگی بیخود بیشتر رو به وجود میاره، نه تنها وابستگی بلکه کودیپندنسی، بستگی به وابستگی دیگران. خب اگر چنینه، خب اینو باید از بین ببری. ولی من چطور میتونم بگم من دلم میخواد ترتمیز باشم ولی هر 5 دقیقه دفعه میپرم توی یک مثلا گودال لجن رو میام بیرون؟ خب دو مرتبه تمام اون شستشوی من به هم نیست. متاسفانه من شما رو خط دارم اما صداتون رو ندارم، از این باعث متاسفم. بذارید پیام ها رو بشنویم ببینیم که با شما چه میشود. که شنگ رجبن بعد از چند پیام با ما باش.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
سلام، دکتر رامتین مسعودی هستم با 15 سال سابقه جراحی وریدی و بیش از هزاران جراحی موفق. تضمین میکنم که برخلاف برخی مراکز دیگر فقط رگهای آسیب دیده شما را تعمیر کنم، چون در چندین سال اخیر تعداد زیادی از بیماران را دیدم که به برخی مراکز دیگه مراجعه کردند و بدون در نظر گرفتن مشکلاتی مثل نفیدیما، دایبت، صدمه سیستم عصبی و نارسایی سرخرگ‌ها براشون عمل وریدی غیر ضروری را انجام دادن که نهایتاً موجب اشکالات بیشتر پزشکی شده. بنابراین خوشحال میشم که در جهت ضروری بودن یا نبودن این عمل کمک کنم.
دکتر رامتین مسعودی، مطب‌ها در انسینو، بیورلی هیلز و ایرواین. 310-855-71-71 310-855-71-71.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-1080 بیژن کهنزاد این روف ایجنت، دفتر در انسینو، اپتیمانت تاکس سرویسز. Grand opening در داونتاون لس آنجلس، 550 ساوت هیل استریت. عضو 08 و 50 50 صد ایرانیان
بیژن کهنزاد.
رادیو همراه،
همراه با شما
نوروز،
بهار
و سومین سال آغاز کار رادیو همراه را
جشن می‌گیرد. شنبه 9 اپریل،
4 بعد از ظهر
تا 11 شب،
سالن زیبا و با شکوه فورم،
با حضور هنرمندان و خوانندگان محبوب شما از ساعت 7 تا 11 شب. ستار، لیلا فروهر، هنگامه، کامیار، شهرام شب‌پره و شهرام سولتی همراه با گروه ارکستر به رهبری کاظم عالمی. مراکز فروش بلیت، تیکت ماستر، شرکت کتاب، کتاب سرا، ایلات مارکت، پاسیفیک ویدو، سوپر ارباین، کراون ولی مارکت، بالگو اینترنشنال مارکت در سان دیگو، کمرشل ترابل و دفتر رادیو همراه. شنبه 9 اپریل فروم.
یه دکتر خوب و مطمئن به معرفی میکنی؟
آره، برای چی؟
میخوام پوستمو لیزر کنم.
دکتر رامتین مسعودی.
میخوام چربیای اضافه‌مو با فریز کردن یا آلتروشیپ از بین ببرم.
دکتر رامتین مسعودی.
اگه بخوام یه فیلر تزریق بکنم که تا 4-5 سال بمونه.
دکتر مسعودی.
اگه بخوام رگای عنکبوتی و واریسی پاهامو از بین ببرم که زیباتر بشن چی؟
دکتر رامتین مسعودی.
برای بوتاکس.
اونم دکتر مسعودی.
برای حل اختلافات زن و شوهر چی؟
دکتر رامتین مسعودی.
اونم دکتر مسعودی.
اونم ببخشید، برای اون دیگه دکتر هلاکو.
مطب های دکتر رامتین مسعودی، انسینو، بیولی هیلز و ایرواین. پکیج های ویژه این ماه با تخفیف های ویژه 30%، 310-855-71-71، 310-855-71-71.
برای آلتراپی
اونم دکتر رامتین مسعودی.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر، الان صدام خوبه؟
بله خوبه، بفرمایید.
آقای دکتر، من 19 سالمه، از ونکوور کانادا تماس میگیرم. میخواستم که راجع به مسئله باهاتون مشورت کنم که اگر
بفرمایید. چه مدتی شما کانادایید عزیز؟
آقای دکتر، من 8 سالم بوده اومدم کانادا، 10 سالگی برگشتم و دوباره 15 سالگی برگشتم کانادا. 10 سالگی برگشتم ایران، 15 سالگی دوباره برگشتم کانادا.
چند تا خواهر برادر دارید و با کی رفتی تو آمدی؟
یه خواهر بزرگتر دارم، 5 سال از خودم بزرگتر. 8 سالگی با خواهرم و مادرم اومدم، پدرم در رفت آمد بودن. 10 سالگی برگشتم پیش پدرم زندگی کردم، پدر مادرم جدا شدن. 15 سالگی دوباره با خواهرم و مادرم برگشتم، ولی در حال حاضر الان توی خونه پدریم زندگی میکنم، مادرم جدا زندگی میکنه.
نه خب، پدر کجا هستن؟
پدر ایران هستن.
بنابراین شما با مادرتون چرا زندگی نمیکنید؟
برای اینکه پدرم خواستن که برای اینکه من پدرم دوباره ازدواج مجدد کردن و این خانوم بعد پاسپورتشون رو اینجا میگرفته، برای همین مدتی بعد اینجا زندگی میکردن. حالا ایشون هم سیتیزن شدن، ایشون هم برگشتن، یعنی من و خواهرم فقط تنهاییم با هم.
خب چه
خبر؟ و پدرم خواستن که ما با خانومش زندگی کنیم تا با مادرم.
خب و خرج زندگی شما رو پدر میدن؟
بله بله.
هر دوی شما و خواهر چه میکنی؟
خواهرم 25 سالشه، من دیگه تقریبا 20 سالمه، فایننس میخونه. من یک ساله که سال دوم دانشگاه هستم، اقتصاد میخوندم، ولی این یعنی اقتصاد که ندرسم توی رشته آرت، قرار بود توی اقتصاد میجر بکنم ولی هنوز میجر نکردم، جنرال آرت میخونم.
اوکی خب، حالا چه خبر است؟
و اینکه آقای دکتر، من دو ساله واقعا مشکلات روحی پیدا کردم، نمیگم که دو سال تازه اومده سراغم، از بچگی بوده ولی دو ساله که خودشون به طور جدی نشون داده.
یعنی چی عزیز؟
یعنی اینکه
حالا ما مشکلات روحی که نداریم، چون چی هست روح که نمیدونیم چی هست که مسئله روانی داره، چی هست؟
مشکلات روانی دارم. بله
مسئله چی هست عزیزم؟
مسئله اینجاست که من فوق‌العاده مضطربم، استراب دارم و اینکه خشمگینم، یه خشم زیادی دارم که اصلا نمیدونم چجوری بروز بدم، همش گریه میکنم، مدام گریه میکنم، نگرانم، هر روز صبح که خواب پا میشم از یه چیزی نگرانم، نمیدونم دقیقا از چی، تمرکزم رو کاملا از دست دادم و اینکه با اطرافیانم اصلا خوب رفتار نمی کنم، یعنی خودم هم میفهمم که آزار میدم دیگرانو.
خب ببین عزیزم، آنچه که تو میگی اون حرفیست که خیلی ساده میشه بیانش کرد. من تو فقط در دو تا مثلث زندگی میکنیم، یا مثلث رحمت که اساس کارش بر واقعیت ریالیتی، اخلاق مورالیتی، و من مسئولیت مناسب رو میپذیرم، ریسپانسیبلیتی، یعنی هر کس که با واقعیت و اخلاق و مسئولیت زندگی میکنه تو مثلث رحمته. اگر اونجا نباشه، تنها و فقط راه افتادن تو مثلث زحمته. مثلث زحمت این ورش ترس و استراب و وحشت و هراس و نگرانیست، یعنی یکی از ازدایش. ضلع دیگهش افسردگی، دیپرشن، یعنی اون حال غم و اندوه و گریه که میگه اونجاست، و سومیش خشم و عصبانیت، انگر و نگرش. وسطش هم وقتی میخوام یه کاری بکنیم استرسه، فشار روانی اجتماعی. یعنی الان حرفایی که تو من میزنی عزیز کاملا پیداست که حرف استرابو زدی، افسردگی نگفتی ولی به غم و اندوه و گریه اشاره کردی که بیش از هر چیزی علامت افسردگیه، و سوم خشم و عصبانیت که بیان کردی. وقتی هم که بخوای یه کاری بکنی زیر فشار قرار میگیری. بنابراین تو بر اساس آنچه که به من میگی تو مثلث زحمتی. اول باید اینو خوب بشناسی، یعنی افسردگی و استراب و خشم و استرس رو. به من تو 28 ساعت سی دی اینا رو آوردم و دی وی دی، یعنی کاملا تکلیفش روشنه، از دلایلش چیه، علائم و نشانه‌هاش چیه، چه کار میشه براش کرد. اون رو باید بدونی، و تا زمانی که یک اونو ندونی، یعنی آگاه نباشی و بعدا آگاهی تو به درستی به کار نگیری، و حالا که یه چیزی میدونی که چگونه باید یه غذایی درست کرد، یه لباسی درست کرد، واقعا اون غذا رو درست کردی؟ اگر اون لباس رو درست کردی، غذا و لباس داری؟ اگر نه، نداری. و بنابراین موضوع عجیب و غریبی نیست. و بعدم با توجه به زندگی که تو داشتی، یک، اختلاف و جدالی که بین پدر مادر بوده، دو، این رفت و آمدهایی که بوده، سه، این بازیای پدر و مادر که به دلیل نیازمند بودن، من مثلا خرج تو رو میدم ولی تو باید بیای ایران یا بری کانادا یا مادرت رو نبینی یا با این آدم یا تو این خونه زندگی کنی و الا چنین و چنان، معلومه که بازیچه دست یه مقدار آدمایی هستی که به حساب خودشون دارن کار خوب و درست میکنن ولی واقعا نه، و بعدم وظیفه و مسئولیت پدری و مادری رو تبدیل کردن به یک در حقیقت بازی که خودشون دوست دارن اونجوری انجام بدن برای که توش برنده باشن. بنابراین خیلی طبیعیست عزیز من به تو برگردم بگم که یه تصادف سخت و سنگین کردم و دو تا اتومبیل خوردیم به هم و چند نفر زخمی شدن و من زخمی شدم و خونین و مالیشون، بعد به تو بگم ماشینم هم خراب شد. خب معلومه دیگه، من انتظار ماشین درست که ندارم از این. بنابراین حرفایی که تو من میزنی عزیز همه با هم میخونه، یعنی نشون دهنده اینه که در متاسفانه تو گرفتار استرابی، افسردگی، خشم و عصبانیت، به همین سادگی. و اگر اینا رو نشناسی، باشون آشنا نباشی، ندونی، مثل اینکه من باید بدونم حالی که قند دارم، حالی که کلسترول دارم، چه کارهایی باید بکنم، چه مثلا غذایی رو نباید بخورم یا چه کارهایی رو نباید انجام بدم، باید اینا رو بدونم عزیز، و الا این اوضاع بدتر و بدتر میشه و وقتی حالت مزمن و عمیق و سنگین پیدا کرد، تنها همینجا نمیمونه، گرفتاری دیگه پیدا میشه. این تازه فقط یه جزی از اون مثلث رحمت و زحمت. حالا به خاطر اونا اختلال شخصیتی پیدا کردم، گرفتاری دیگه هم پیدا شده هست. حالا هر جور که خودت دوست داری و دلت میخواد بحث رو ادامه بده عزیز.
بله دکتر دقیقا همینطوره و فکر میکنم دلیل اصلیش حالا جدایی مادر پدرم که خب یه فاکتور خیلی اصلیه، ولی دلیل اصلیش همین مهاجرت ها تو سنین بده. یعنی از یه طرفی من که اومدم اینجا تازه به اینجا که مثلا به محیط آموزشیش عادت کرده بودم، زبانش رو یاد گرفته بودم، من دوباره برگشتم ایران. حالا حسنی که تو ایران بود برام این بود که مدرسه بین‌المللی میرفتم، مشکل زبان نداشتم، یعنی انگلیسی میخوندم، برام سخت نبود و خیلی سریع دوست پیدا کردم، خیلی سریع جا افتادم. تو ایران زندگیم خیلی راحت بود، ولی یه مشکلی برای خواهرم پیش اومد. خواهرم با پدرم درگیر شد که مادرم ما رو مجبور کرد که من به خاطر خواهرم برگردم کانادا، ولی این اصلا با میل من نبود. به صورتی که من وقتی اومدم اینجا سال نهم های اسکول بودم و واقعا اصلا دوست نداشتم برم مدرسه، از همه چی، از همه آدما فراری بودم، از درس فراری بودم، انگار یه جورایی با خودم و با مادرم تو لج بودم.
من میفهمم عزیز، یعنی حرفت کاملا درسته، به همین جهت که من همیشه گفتم بین 5 تا 15 سالگی جا به جا کردن بچه ها بده، اوجش هم بین همون وسطه که مثلا 10 سالگیه و این جا به جایی ها در حقیقت یه درخت رو از ریشه در آوردن و بعدن رفتن در یه خاک و سرزمینی که اصلا مناسب اون درست نیست کاشتن و بنابراین بسیاری از این درخت ها رشد نمی کنن، خشک میشن و از پا در میان. یعنی معلوم دست گلای پدر مادره تو اصلا جنگ اونو عزیز، شما وسط جنگ دوتا قول درگیر شده بودید که هر آن ممکن بود به خاطر دعوایی که میکنن دعواشون پرت میشه، اون پاهای بزرگشون رو درگی بذارن رو دست تو، دستای تو رو هم خورد کنن. یعنی فکر کن دوتا بچه این وسط هن و باید حالا شاهد جنگ های بی حساب و کتاب اونا، اونم بدون که اصلا بفهمن موضوع چیه. بعدم بچه ها خب تو سن و سالی هستن که مقدار خودشون رو مسئول و مقصر میدونن، بعد فکر کنن اگر چنین کنم یا چنان کنم یا حرف نزنم یا اینا نخوام یا اونو بگم احتمالا میتونم اوضاع رو درست کنم. بنابراین تبدیل میشید به کسی که حالا تازه نه تنها باید مواظب و مراقب خودتون باشید، باید مواظب و مراقب پدر مادرم باشید که به خاطر شما کارا بالا نگیره. اگر یه چیزی میخوای و میدونی به مادرت بگی، او به پدر میگه، بعد دعوا میشه، تو از اون بگذر. یعنی همه چیز دست به دست هم میده. بعدم یه فرهنگی مثل فرهنگ کانادا و امریکا خب در خیلی از زمین ها با هم در مقابل هم قرار میگیرن. بعدم تو وقتی تو ایران مثلا فرض کن 10 تا 15 سالی که اون 5 سال بودی تبدیل به دختری شدی با نوجوانای ایرانی، حالا اومدی باز دو مرتبه باید حالت نوجوانی دیگری رو در کانادا داشته باشی و بنابراین قاعده بازی رو نمیدونی دیگه. یعنی مثل کسی که فوتبال ایرانی یاد گرفته ساکر رو، حالا اومده فوتبال امریکایی میخواد بازی کنه. خب درسته اسمش حداقل برای ما ایرانی ها یکیه، ولی واقعیت مثلا اینه که یکی نیست دیگه، قواعد بازی عوض شده. معلومه اذیت شدی عزیز، معلومه همطوری که خودت به درستی میگی اشکال و حال طلاق رو نمیگم، اختلاف ها و دعوا ها و فرمان ها و بازی ها و لجبازی های پدر مادر تو از یه طرف، ولی این ماجرای از جا کندن تو قصه دیگه است. اگر در تهران از یه خونه به یه خونه دیگه میرفتید کمی آسیب می‌دیدید به خاطر اینکه از دوستاتون دور میشید، ولی حداقل محیط و جامعه‌تون عوض نمیشد. نه کاملا میشه فهمیدید عزیز، ولی ببین من و تو مثل آدمی هستیم که با گناه بی گناه، با تقصیر بی تقصیر تصادف کردیم. حالا هر چه بودیم باید بریم این دست پای شکسته رو درست کنیم عزیز، و تو صرف نظر از این که مسئول کیه، مقصر کیه، چه شد چی نشد، قراره بری خودتو درست کنی، راهی غیر از این نداری، و الا باید با این پای شکسته و دست شکسته همه عمر زندگی کنی. به من میگی بد بوده، حتما چیکار باید کرد، باید درستش کرد. جا
من دیگه دنبال مقصر نیستم راستشو بخواین، دیگه واقعا گذشتم ازشون، الان فقط دنبال اینم که زودتر خودم رو درست کنم، برای اینکه یه جورایی سرنوشتم داره، یعنی مسیر درسیمو گم کردم، راه درسیمو گم کردم، راه کاریمو، اصلا واقعا الان نمیدونم با زندگیم چیکار کنم. تنها راهی که به ذهنم میرسه اینه که من این کریسمس همین سال این سمستری که گذشت خیلی اصلا نتونستم درس بخونم، یه افت تحصیلی کردم، ولی برای تعطیلات گفتم برم ایران، شاید یه بادی به کلم بخوره، و دلیل اصلی ترینش این بود که برم دکتر، برم پیش روانپزشک، برای اینکه اینجا دکتر میرفتم، ولی راستشو بخواین نمیدونم از وضعیت ونکوور خبر دارین، دکتر خانواده‌شون خیلی خودشون رو مسئول نمیدونن، مثلا دو ماه یه بار وقت میدن یا به من یک سال و نیم دارو دادن، ولی داروهایی که میخوردم نه تنها حالم رو بهتر نمیکرد بلکه حالم رو بدتر میکرد و حافظم رو کاملا از بین برده بود. برای همین باعث شده بود که نتونم درس بخونم. این کریسمس برگشتم ایران، رفتم پیش 4-5 تا دکتر رفتم، یه روان پزشک رفتم که به هم دارو داد، روانشناس میرفتم و حالم خیلی بهتر شده بود. یعنی احساس میکردم که تازه مغزم داره دوباره شروع به کار کردن میکنه، ایده های جدید میاد به ذهنم، تازه دارم میفهمم که میخوام با زندگیم چی کار کنم، چه هدفی از زندگی دارم.
نه میفهمم عزیز، به همین جهتی که در کانادا و مثل خیلی از جاهایی کمی ماجرای منتال هلت یا واقعا سلامت روانی ترکیب سنگینی از روان درمانی نداره، بیشتر دارو درمانی، و خب دارو درمانی برای بسیاری از مشکلات روانی نقش اصلی و اساسی رو نداره. حتی یه چیزی مثل افسردگی با دارو درمانی تنها معالجه نمیشه، با روان درمانی تنها میشه، ولی با دارو درمانی نه. ترکیب ایناست که معمولا بهترین نتیجه رو میده. اونو متوجه هستم، به همین جهتی که اون همه من تاکید کردم، چون دختر باهوشی هستی، اون همه تاکید کردم که باید خودت بدونی و بتونی، یعنی واقعا دانایی و توانایی موضوع اصلی تو. من اتفاقا 30 اپریل و اول ماه می ونکوورم، 4 تا کنفرانس دارم، شنبه و یک شنبه است. یکیش رو میدونم اعتماد به نفس و حرمت نفسه، چون خیلی ها خواستن سلف کانفیدنس و سلف استیم، این حتما از فکر کنم. یکی دیگرش هم راز و رمز موفقیت با یه تجربه هیپنوتیزم جمعی، مطمئن نیستم. میدونم یکیش هم از نقش رابطه جنسی در زندگی زناشویی که اون البته به تو مربوط نیست. بنابراین کنفرانس هایی هست، یکم اون رو چک کن، اعلاناش هم هست. من شنبه 30 اپریل یک شنبه 31 ونکوور هستم و خوشحال میشم اگر آمدی ببینم، یعنی به جلو سلام علیکی بکنیم، من ببینم دختر خوب ما چست. حالا اگه حرفی داری خوشحال میشم بشنوم، اگر مطلب بیشتری هست عزیز.
بله دکتر، راستشو بخوایم من تصمیم گرفتم که، یعنی برای یک بارم که شده خودم یه تصمیم بگیرم که کجا میخوام زندگی کنم. من از وقتی برگشتم اینجا واقعا تلاشم رو کردم، یعنی درسم رو خوندم، دانشگاهی که میخواستم قبول شدم، رفتم همون جایی که میخواستم بودم، ولی واقعا خودم رو اینجا نمیبینم. هر چقدر که میخوام خودم رو با آدمای اینجا، با کارم، با درسم، با دانشگاه، هر چقدر میخوام خودم رو آداپت کنم، اصلا نمیتونم. یعنی احساس میکنم که، یعنی همه ونکوور خب خیلی شهر زیباییه، آدمای خوبی داره، موقعیت‌های خوبی داره، دانشگاه تو بهترین دانشگاه ونکوور دارم درس میخونم، ولی واقعا اینجا احساس رضایت و خوشحالی و آرامشی که باید اینجا داشته باشم و اینجا ندارم.
حالا به من بگو رابطت با خواهر چطوره، با مادر که اونجا هستن چطوره؟
رابطه‌ام با خواهرم راستی زیاد خوب نیست، چون خیلی با هم فرق داریم و اونم یه سری مشکلات روانی دیگه ای داره و مشکل فیزیکی تیرویدش خیلی وخیمه، در حالتی که داشت تبدیل به سرطان میشد. برای همین زیاد کاری به کارش ندارم، با هم دیگر نمیبینیم. اون فول تایم درس میخونه، شاید در روز نیم ساعت همدیگر رو ببینیم، شاید یهو دو سه روز بشه همدیگر رو اصلا نبینیم. واقعا مثل دو تا همخونه داریم زندگی میکنیم که اگه موقع مشکلی داشته باشیم بیایم به هم بگیم، اونم به خانواده بستگی داشته، ربطی داشته باشه، وگرنه زندگیامون از هم جداست.
یعنی
من عملا اینجا دارم تنهایی زندگی
میکنم. مادر چی؟
مادرم هم کار میکنه. مادرم هم هفته دو سه بار شاید خیلی کم ببینمش. مادرم هم الان برگشته ایران، یعنی قصدش اینه که دیگه اونجا بمونه، ولی به خاطر خواهر بزرگترم میخواد مثلا 5-6 ماه سال بیاد اینجا، 5-6 ماه سال اونجا بمونه. اگر من برگردم ایرانم با مادرم قرار نیست زندگی کنم، با پدرم قراره زندگی کنم، چون خب پدرم منو میتونه تأمین مالی کنه و اینکه اصلا اگه تو ایران باشم پدرم قبول نمیکنه که برم با مادرم زندگی کنم، وقتی خودش خونه زندگیشو همه کاراش اونجاست.
با نامادری چی کار میتونی بکنی؟
نامادریم خانم خوبیه، باهاش کنار میام، بیشتر به حالت دوست بهش نگاه میکنم. خب اخلاقای خودشو داره و اینکه بالاخره نامادریم هرچی باشه یه سری سیاست های خودشو داره، ولی باهاش راحت کنار میام. یه جورایی بهتون بگم که تحمل کردنش از مادرم برام راحت تره.
اوکی، بنابراین روی خط باش، بذار پیام ها رو بشنیم، صحبتون رو با هم ادامه میدیم. شنگ و نجوان با ما باشید.
آیا در جستجوی اتومبیل رویایی خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوین شپروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل های شبروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوین شپروله با قیمت های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوین شپروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000 آلن گوین شپروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
مژده به ساکنین ایرواین، شعبه جدید پنینی کافه ایرواین سپکتروم افتتاح شد. کورنر 405 فریوی و ایرواین سنتر درایو. این شعبه هم مانند همه شعبه های پنینی کافه بهترین سرویس را ارائه می دهد. سالم، ساده و با قیمت های مناسب. ارائه غذاهای ارگانیک با استفاده از سبزیجات، لبنیات، گوشت و مرغ تازه و نان داغ. در پنینی کافه از ترکیب غذاهای محلی و بین المللی لذت ببرید. از اروپا تا آسیا، ایتالیا تا آن سوی ترانه، ترکیبی از غذاهای سنتی و مدرن، ماهی، مرغ، شیش کباب و کباب کوبیده با گوشت تازه. صبحانه 7 روز هفته. پنینی کافه با لیست متنوعی از غذاهای طبیعی و ارگانیک. گوشت و مرغ مصرفی در پنینی کافه بدون آنتی‌بیوتیک و بدون هورمون میباشد و در شرایط کاملا طبیعی در مزارع نگهداری و با سبزیجات تغذیه شده اند. نان آنتی‌بیوتیک، هورمون فری و نو انیمال بای پروداکتس. مثل همیشه سالم، قیمت مناسب، با کیفیت عالی.
آبیار مادر، قرصم یادت نره.
مامان دارم پوشک بچه عوض میکنم.
دخترم تو مرغی که درست میکنی نمک نریزی، برای فشارم خوب نیست.
چشم مامان جون.
دخترم بیا باید برم دستشویی.
سب کن مامان، دارم بچه شیر میدم.
بودو به دادم برس.
دارم میام خودتو نگه دار. اومدم بابا، من که دوتا دست بیشتر ندارم. خدایا
عزیزم قصه نخور. ملودی تو رادیو همراه شنیدم، ملودی از شرکت اینفینیتی میتونه به دادمون برسه. این شمارشه 818-745-1010. بهش زنگ بزن تا برامون یه ننی یا کرگیور جور کنه که بیاد به داد من و تو و بچه و مامان گلت برسه.
این همون ملودی که برای ایرونیا کارهای خدماتی پیدا میکنه و جز سپشت ایرونیا
خودشه. 818-745-1010 وبسایتش هم infinitydomestic.com.
رادیو همراه با همکاری کامرشال ترابل سفر 7 شب و 7 روزه به آلاسکا را به آگاهی میرساند. یک شنبه 31 جولای تا یک شنبه 7 آگست از سیاتل با کشتی زیبا و با شکوه روبی پرنسس. قیمت ها از اول اپریل 15% افزایش خواهد یافت. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با کامرشال ترابل تماس بگیرید. 800-819-91 800-819-91.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم. همراه با شکوفه‌های بهاری فرارسیدن نوروز را تبریک می‌گویم. خوشحالم به اطلاع عزیزان برسانم که در سال جدید همچنان در WI Simonson Mercedes Benz در شهر سانتا مونیکا با ارائه زیباترین و جدیدترین مدل‌های مرسدس بنز با بهترین قیمت در خدمت شما خواهم بود. سال نو مبارک. 310-586-9301.
چاپ چاپ میگه عیدتون مبارک. چاپ چاپ یعنی سلیقه داشتن، یعنی خانه‌داری و غذای خوب خوردن. سفره هفت سین خودتون رو با محصولات چاپ چاپ رنگین تر کنید. خوشمزه است، چه بوی خوبی داره. خانمای با سلیقه، برای شب عید فقط چاپ چاپ بخرید. چاپ چاپ.
We'll be right back.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام عزیزم. ببین عزیز، به من بگو تو اون وقت درباره درس نظر و نگاهت چیه؟ یعنی تفاوت ونکوور با ایران از نظر درسی کارتو به کجا میرسه؟
آقای دکتر، من راستشو بخواهم، من خیلی به هنر علاقه داشتم از بچگی. من مثلا عاشق نقاشی و اصلا واقعا خیلی هنری بودم، ولی همیشه میدونستم که هنر برام شغل مناسبی مثلا پولساز نیست، یعنی میخواستم به عنوان یه هابی بهش نگاه کنم. ولی چیزی که همیشه تو ذهنم داشتم این بود که خب میتونم معماری بخونم که بالاخره توش هنر داره و بعدن میتونم یه شغل مناسبی هم، یه شغل مناسبی میتونه برام باشه که برام پولساز باشه.
خب حالا فکر کنی وارد دانشگاه ایران میتونی بشی؟ بس صد به کنکور میتونی بگذاری؟
تحقیق کردم، یه سری دوستامو فرستادم که برام تحقیق کنن، گفتن که میتونن تطبیق بدن یه سری واحدایی که اینجا پاس کردم و شاید بشه از کردیتش استفاده کرد در ایران، که دانشگاه آزاد که 100% که میتونم برم، دانشگاه سراسری ممکنه قبول کنن، ممکنم قبول نکنن. حالا بازم به نظرم اگه بتونم میرم، یه راهی پیدا میکنم که وارد دانشگاه سراسری بشم.
خب آخه مسئله اون عزیز، چون تنها تفاوتی که من تو نظر تو دارم ماجرای درسه. اگر خاطر راستوده باشه که یک، میخوای درس بخونی، دو میتونی اونجا درسی بخونی که با ارزش باشه، هیچ دلیلی برای موندن تو ونکوور نیست. فقط من نمیخوام،
من مشکل درسمو از لحاظ زبانی که من فارسی و قشنگ فارسی خوندم، خوندن نوشتنم بد نیست، یعنی فکر کنم که یه کم دیگه تمرین کنم قشنگ راحت فارسی و سلیس هم صحبت کنم، بنویسم، بخونم. مشکل زبانی ندارم. شاید سخت باشه که وارد دانشگاه سراسری بشم، ولی بازم با توجه به کسایی که باشون صحبت کردم، با یه خانومی که توی یکی از بخش دانشگاه پردیس سراسریه صحبت کردم، گفته که باید بیای مدارکتو بیاری صحبت کنیم ببینیم که شدنی هست یا نه.
حالا اونام نمیدونم، برای که تو نباید خیلی واحدی گذرونده باشی و واحدای تو هم جنرال ادویکیشن عمومی هست.
جنرال بوده بله، فکر نمی‌کنم ازش بشه استفاده کرد، ولی من حاضرم با این حال، حاضرم که از نو شروع کنم، یعنی سال اول بشینم. بالاخره درسته یه سال عقب میفتم، شاید یه سال
نه من به اون اهمیتی نمیدم عزیز. یه سال عقب افتادن مهم نیست، مهم اینه که بتونی وارد دانشکده بشی که اونجا درس بدن و تو هم بخوای درس بخون. حالا یه سال، پدر دلش اگر بگیم میخوام این کارو بکنم باش موافقه یا مخالف؟
پدر یه جورایی هم موافقه هم مخالفه. پدر داره میاد برای ایام عید میاد اینجا، میخواستم قبلش با شما مشورت کنم ببینم اصلا کار درستی انجام بدم که بعد با پدر مشورت کنم یا نه، چون اگه مطرح کنم بعد بگم نظرمو عوض کردم، خب این یه چیز بدی.
نه اونم متوجهم. دوم مادر نظرش چیه؟
مادر موافقه، برای این که خب میگه که خب حداقل وقتی من اونجام یکیتون اینجا باشه خب دلم آرومتره تا اینکه هر دوتون اونجا باشه. مادرم، من همونطور که بهتون گفتم زیاد خوب نمیتونم باهاش کنار بیام. مادر فقط نقشه کسی داره که یه جورایی از لحاظ عاطفی به من کمک میکنه، بالاخره مادرمه. و اینکه مادرم خب طرز فکرش، مثلا مادرم خیلی آزادتره تا پدرم. پدرم خیلی سختگیره، خیلی نمیدونم کرفیو داره. مامانم نه، مامانم اونطوری نیست. مامانم من میتونم راجع به دوستان باهاش صحبت.
ولی خب مادر در ایران زندگی میکنه دیگه، درسته؟
بله بله.
نه به نظر من تو دلیلی برای موندن نداری عزیز. اگر فقط با همین نیرو انگیزهی که هستی که امیدوارم باشی و به نظر میرسه خواهی بود، اگه بیای بری رشته بخونی که زمینه علمیش و هنریش هر دو رو داشت باشه، مثل معماری که میگه، من فکر کنم رشته خوبیه برای تو عزیز. بنابراین ولی برگرد ایران، تو دلیل برای موندن نداری. امسال تو تموم کن و بعدم برو دیگه. حداقل واحدات شاید یه جوری به دردت بخورن، اگرم اصلا به دردت نمیخورن میخوای بری میتونی بری، ولی به نظر من بعد فکری نیست که این مقدار ببینی شاید بتونی از سد کنکور بگذری و نری یه دوره بعدن تو فوق لیسانس و اینا بخوای جا به جا بشی. شاید اگر یک سالی بخونی، خوب بخونی، بتونی وارد یه دانشگاه خوبی بشی. من الان احتمال و درصد شانس تو رو برای ورود نمیدونم، ولی اونو میتونی با آدم ها مشورت کنی یا تا برخ از وقت میشه به هر حال تستای داد که بدونی کجا ایستادی و احتمالاً چه نمره‌ای رو به دست میاری. به هر حال اگر مثلا فرض کن، من نمیدونم، مثلا بگن اگر تو 60 واحد کوارتری یا 40 واحد سیمستری در کانادا گذرونده باشی، اینجا میتونی همه رو مثلا ترانسفر کنی، دیگه کنکور نمیخوای بدی. خب اگر یه راه این چنین پیدا کنی خیلی خیلی بهتر که یه سال دیگه بمونی بعد بری. بنابراین مشورت کن با کسانی که میدونن و گزینه ها یا آپشن های مختلف رو چک کن، برای که احتمالا برخی از دانشگاه های ایران دانشگوی انتقالی یا ترانسفر میپذیرن، مشروط بر این که مثلا یه تعداد حداقلی واحد گذرونده باشه و با درسای مشخصی. ببینی همچی چیزی هست یا نیست، چون اون کارتو ساده تر میکنه و الا با توجه به سطح رقابتی که وجود داره و نقشی که احتمالا زبان فارسی در امتحانهای ورودی داره، حداقل تا اونجایی که من میدونم، شایدم اشتباه میکنم، ممکنه مقداری نتونی وارد دانشکده خوب بشی. ولی اگر به دنبال دانشکدهی که یه مقدار گل و بلبلی باشه، اون وقت از توش چیزی در نمیای عزیز. با بقیهی که درسی نمیخونن راه میفتی و بعد از یه مدتی متوجه میشی بیشتر وقت تلف کردن. درسته مدرک گرفتی، ولی مدرکی نیست که نه جای قبولش داشته باشن نه به درد کار بخوره. بنابراین باز جمله رو تکرار میکنم، مطمئن باش که انتخاب تو میتونه زمینه رو برای رفتن دانشگاه خوب و گرفتن یه مدرکی با آگاهی و دانایی برای تو فراهم کنه. اون اصلیست که بیش از همه باید مبنای انتخاب تو قرار بگیره، و الا کانادا و ایران جنبه های مثبت و منفی خودشو داره. حالا ممکنه 70 اینجا باشه یا اونجا باشه 30 اینجا، ولی اگر درس یه موضوع پر اهمیتی، یعنی 50% تصمیم تو به درسه و بنابراین اونه که به راحتی این کفه ترازو رو از این ور به اون ور میبره، به من بگو کجا راحت تر میتونی بری یه رشته خوبی در یه جای مناسبی درس بخونی، فعلا اونجا برای 3 ماه آینده، 1 سال آینده، یا 4 سال یا 3 سال آینده با جایگاه تو باشه. اونا رو با دقت انجام بده، مشورت کن و بی خودی مسائل احساسی و عاطفی و خوش آمدن و دوست داشتن اینا نکن، برای که اون وقت بعدم پشیمونت میکنه. بعدم دختر باهوش توانایی هستی، من دلم نمیخواد بی خودی هرز بشی و هدر بری. هست
مرسی، ممنون. فقط آقای دکتر یه سوال دیگه، به نظرتون من اینو اول تحقیقاتمو بکنم کاملا مطمئن بشم بعد با بابا مشورت کنم؟
نه، به پدر حتی میتونی بگی، حتی پدر میتونه کمک کنه تو عزیز. یعنی واقعا حرفت این نباشه که من میخوام این کارو بکنم، به من بگو که من این دلایل موندن و رفتن رو دارم، ولی حتی میتونی بگی با من مشورت کردی، من گفتم عامل اصلی تعیین کننده مسئله درس توه و درس رو هم دارم این تحقیقات رو میکنم، به علاوه نمیدونم پدر آمدن یا نه، و اگر حتی تو 2-3 روزم وقت داشته باشی، افرادی هستن که این اطلاعات رو چه در داخل ایران چه کسانی که با ایران در ارتباطن، این سازمان هایی که دانشجو میارن و میبرن، خیلی از وقت اونا یه مقدار اطلاعاتی دارن، ولی که یه به هر حال بیشترشون در چارچوب تحصیلی ایران هم آشنا هستن. به تو ای بسا برگردم بگن حرفی که پلانی زد یا تو فکر میکنی اصلا شدنی نیست، دانشجوی انتقالی یا ترانسفری در کار نیست و موضوع منتفیست، پس اون میره کنار. رای دوم تو اینه که بیای بری یه سال واقعا بخونی خوب که به دردت هم میخوره، پایاتو محکم کنه، بری کنکور امتحان بری، از اون طریق بیای، تا اینکه بیای بری یه دانشگاه کمی به هر حال نمیخوام لغتهایی بد به کار برم، ولی واقعا بعضیشون قلابیه تقلبیه، یعنی فقط مدرک صادر میکنه. خب بری اونجا، بعد اولا خودت هم جایی که بری بگی از کجا فارغ التحصیل شدم، برخی از خود من دیدم آدم ها خجالت میکشن، یعنی نمیگن من از اونجا فارغ التحصیل شدم، کوشش میکنن یا اصلا نگن چه دانشنامهی دارن، یا اصلا برخی هم که میگن یه جوری معلومه پنهان میکنن، چون خیلی دانشگاه معتبری یا دانشکده معتبری نیست. من نمیخوام گرفتار اون بشی، برای کیفت عزیز، دختر باهوشی هستی، زبان انگلیسی میدونی، این همه علاخون ولاخون شدی، با 2 تا فرهنگ آشنای، اینا به همه به تو یه امتیاز میده که با یه دختر چشم و گوش بسته‌ای که در ایران دوربرش هم درست ندیده خیلی متفاوت. اینه که کیفت عزیز، درست مبنای کار باشه و زمین با درسته که مقدار کمک میگیری و پرواز میکنی گرفتار افسردگی و استراب و خشمت هم نشی. به هر حال مواظب خودت باش. خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
مرسی، ممنون، ان شاء الله ببینمت.
منم خوشحال میشم عزیز. مواظب باش.
خدافظ.
شنگار اجمن دو سلیره تا پیام هاست، من ازش استفاده کنم برای پیام های خودم. یک، این یک شنبه در منطقه وستوود، در خیابان وستوود، با همکاری برخی از صاحبان کالا و خدمات یا به قول معروف کسبه، اینجا مراسم دید و بازدید نوروزی برپاست. دوستانی که دستن در کار هستن برنامه های خوب و هنری هم برای شما تدارک دیدن از ساعت 10 صبح تا 5 بعد از ظهر همین یک شنبه 27 ماه مارچ. ضمناً روبروی شرکت کتاب یه جایی هست که ما هم اونجا کارت‌های ورودی جشن نوروز و بهار و آغاز سومین سال کار رادیو همراه رو جشن می‌گیریم در فورو، محلی فوق‌العاده زیبا و باشکوه. چند هزار نفری هموطنان و همزبانان رو خواهیم داشت. کارت‌های ورودی رو میتونید از اونجا از ساعت 10 صبح تا 5 بعد از ظهر در اونجا تهیه بفرمایید و 6 نفر از هنرمندان و خوانندگان خوب و عزیزمون در اونجا هستن، خانم لیلا فروهر، خانم انگامه و شهرام شبپره، شهرام سولتی، ستار و کامیار. بنابراین مطمئنم شب خوب و خوشی رو کنار شما خواهیم داشت. بنابراین کارتای ورودی هم اونجا خواهد بود. ضمناً یادآور میشم که سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از سیاتل در ایالت واشنگتن به آلاسکا، از این منطقه بسیار زیبا و کاملا متفاوت از همه جا، 7 شب و 7 روز با کشتی بسیار زیبای روبی پرنسس. این دقیقاً جفت کشتی کراون پرنسس است که ما شفتیم. این دوتا در حقیقت وصل ایتالیا و انگلیس ها در یه زمان ساخته شده یا با تفاوتی ساخته شده ولی ترکیبشون یکیست. البته ما به جمعیتی زیر 1000 نفر رو خواهیم داشت ولی فرصتیست که هم شب و هفت روز با هم باشیم. علاوه بر برنامه کشتی، برنامه فارسی ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم حتما 7 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید با 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید. ضمناً کارت‌های ورودی 9 اپریل هم در کامرشال ترافل در منطقه ولی در پاسیفیک ویدیو در منطقه گلندل و بربنگ در شرکت کتاب، کتاب سرا و ایلات مارکت در منطقه لس آنجلس، در کراون ولی مارکت و سوپر ارواین در منطقه اورنج کانتی و در اینترنشنال بلبا مارکت در سان دیگو خواهند داشت. ضمناً میتونید از طریق تلفن جای خودتون رو با ارسال چک و یا کردیت کارت کارتاتون دریافت کنید، ولی همه کارت ها یا در دفتر رادیو باید تشبیرید بگیرید یا باید لطف کنید کمی زودتر از ساعت 4 تا 11 شب هر زمان که تونستید تشبیرید به فورم، همونجا کارت ورودی خودتون رو با ارائه کارت شناسایی دریافت کنید. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
این بیمار تصادفی همراهشون اینجاست؟
بله آقای دکتر، من اینجا.
تصادف شدید بوده ولی خوشبختانه بیمارتون زنده میمونه.
بهوشه؟ حرف میتونه بزنه؟
بله بهوشه، اتفاقا اسم یه نفر رو دائم داره تکرار میکنه.
حتما منو داره صدا میکنه، همسرش، عزیز دلش.
نخیر خانوم، از وقتی بهوش اومده دائم داره میگه کامران یدیدی، کامران یدیدی.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
عزیزم من کیم؟
کامران یدیدی.
بلو آرت پروداکشنز با افتخار تقدیم می کند 14 ماه می 2016 را به خاطر بسپارید.
پس از مدت ها انتظار یک بار دیگر دیداری دوباره با گوگوش ستاره بی تکرار موسیقی ایران در شبی فراموش نشدنی در سالن مجلل و با شکوه مایکروسافت تیتر. برای تهیه بلیط به سایت axs.com و فروشگاه های معتبر ایرانی مراجعه فرمایید. تلفن تماس 818-292-2138 818-292-2138.
تکس ریترن
ندارم،
کردیت
ندارم،
شغل درآمد در آمریکا
ندارم،
اقامت در آمریکا
ندارم.
ببخشید پس شما چی دارین؟
یه مقدار پول برای پیشقسط و خیال گرفتن وام و خرید خانه در آمریکا رو دارم.
آها، شماره آقای نظام نژاد رو دارین؟
اونم ندارم.
310-775-2131. سوال دیگه ای ندارین؟
چرا، لطفا شماره رو دوباره بگین حفظ کنم، چون کاغذ و قلمم ندارم.
310-775-2131. قابل توجه هموطنان خارج از آمریکا، بدون کردیت و بدون داشتن شغل، درآمد و اقامت در آمریکا تا $2,000,000 وام برای خرید خانه در آمریکا دریافت کنید. جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. 310-775-2131. NMLS number 288631.
دیگه مشکلی ندارم.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655. 310-828-6655.
دریا رستوران ساوت کوست پلازا طبق سنت همه ساله جشن نوروزی خود را 19 مارچ برگزار می کند. شام عالی، موزیک شاد، رقص و پایکوبی از ساعت 9 شب تا پاسی از نیمه شب. تلفن اطلاعات برای رزرو جا برای برنامه شب عید دریا رستوران ساوت کوست پلازا 714-557-6600. 714-557-6600. عید شما مبارک.
همین جمعه ساعت 10:40 تا 11 صبح به برنامه آقای منوچهر معتمر در رابطه با ارائه راه‌های قانونی برای بازپسگیری اموال مصادره شده در ایران توجه فرمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، با من هستید؟
بله خواهش کنم بفرمایید.
خیلی خوشحالم با تون صحبت میکنم. آقای دکتر، من یه مشخصه های از خانوادم در ابتدا خدمتتون میگم، بعد سوالم رو مطرح میکنم. من توی یک خانواده 4 نفره بزرگ شدم. یه برادر دارم، از خودم 1 سال کوچیک‌تر هست و پدر مادرم هم بعد از 7-8 سال بچه دار شدن. اون زمان یعنی مشکل بچه دار شدن داشتن که دیر بچه دار شدن. بعد آقای دکتر، من زمان کودکی خیلی خوبی داشتم.
شما چند سالش عزیز؟
من الان 34 سالم آقای دکتر.
از کجا تلفن میکنید عزیز؟
من از کانادا تماس میگیرم.
چه مدتی از کانادا هستید؟
الان 3 سال هست کانادا هم.
تنها اومدید؟ چرا و چگونه اومدید؟
نه، من ازدواج کردم، با همسرم و پسرم اومدم.
فرزندتون چند سالشه عزیز؟
الان 7 سالشه.
خودتون چی خوندید؟ چه میکنید؟
آقای دکتر، من ایران فوق لیسانس حقوق بودم و کار میکردم، ولی خب اینجا هنوز رشته رو شروع نکردم به خوندن. اگر بشه از سپتامبر انشالله میخونم.
همسرتون چند سالشونه؟
همسرم هم 41 سالشونه.
ایشون چی خوندن، چه میکنن؟
همسرم ایران پزشک بودن، الان هم دارن اینجا میخونن که امتحانای پزشکی رو بدن برای اینکه اینجا بتونن پزشک بشن.
بسیار خوب، میفرمونید. خب
خواهش میکنم آقای دکتر، من دوران کودکی خوبی داشتم، یعنی چیز خیلی خاصی از اون زمان که بد باشه یادم نمیاد. خیلی اجتماعی بودیم، مثلا با بچه های همسایه دوستا بازی میکردیم، هیچ مشکل خاصی نداشتیم. ولی از وقتی که من به هر حال یه دختر بزرگی شدم و به سن بلوغ رسیدم و اینا، یه مقدار احساس میکردم که پدرم خیلی حساسه، خیلی آدم مضطربیه و یه جوری مثلا یه حالت کنترلی داره نسبت به من. مثلا خیلی در دوران نوجوانی دختر خیلی آزاد و راحتی نبودم، ولی اون موقع خیلی اذیت نمی شدم چون خودم هم خیلی درس خون بودم و بیشتر سرم به درسم و اینا گرم بود. ولی الان من مشکلم اصلا اینا نیستش، مشکل من اینه که آقای دکتر، من هنوزم توی رابطم با پدرم یکم اون استراب و نگرانی رو تو وجودم دارم. مثلا الان اگر به فرض میگم من بخوام برم ونکوور بگردم، نگرانم که به پدرم بگم من دارم میرم ونکوور، چون احساس میکنم که میخواد از اون سر دنیا به من پند و اندرز بده، یا مثلا بپرسه با کی میری، چی کار میکنی، مثلا شوهرت میاد نمیاد. میدونید خیلی تو رابطم با پدرم همیشه نگرانم و خیلی استراب دارم، راحت نمیتونم حرفمو بهش بزنم، یه جوری ترس دارم هنوز ازش، چون هنوزم یه مقدار، یعنی هنوزم آدم نگرانیه، خیلی مثلا وسواسیه، نمیدونم چجوری بگم. و از دوران مثلا نوجوانی به بعد بیشتر در این حالت بود که من یادم اون موقع ها یا یواشکی کاری رو انجام میدادم، یا مثلا تو تایمی که هنوز بابام خونه نیامده بودن اون کار یه جایی میرفتم یا یه کاری رو انجام میدادم. بیشتر مثلا اینجوری اون زمان زندگی میکردم تا دیگه شوهر کردم و بالاخره مستقل شدم، ولی هنوز اون استرابه و اون ترسه تو وجود خود من هست. مثلا من براتون یه مثال بزنم، مثلا من یه مدت رژیم گرفتم، خیلی وزنمو کم کردم، بعد پدر من که فهمید من رژیم میگیرم مخالفتی نکرد، ولی مثلا همش به من میگفت خیلی خودتو اذیت نکن، مثلا یه موقع مثلا آدم مریض میشه، الان خوبی، میدونید مثلا یه همچین آدمیه، یه مهربونیایی هم داره، من نمیدونم شاید از وابستگی بیش از حدشه. مثلا هنوزم به ما هی میگه مشکل مالی نداشته باشین، به من حتما بگید، من مثلا بهتون کمک میکنم، یه وقت سختی نکشین. میگم این حسنا رو داره آقای دکتر، ولی تنها مشکلی که من باش دارم اینه که احساس میکنم خیلی آدم مضطرب و نگرانیه، و منم یه آدمی هم که وقتی اون مثلا به من یه نصیحتی میکنه یا یه حرفی میزنه، یه نظری میده، من خیلی به هم میریزم. میخواستم ببینم من با یه آدم اینجوری چجوری باید رفتار کنم.
ببینید عزیز، البته موضوع شما خیلی مشخصه چه هست، یعنی در شما نه تنها جا افتاده، حتی شرطی شده، بنابراین مثل یه آدمی که یه بوی رو حس میکنه بعد یاد یه کسی میفته، از شما به دلیل فرزند اول بودنتون، پسری که بعد از شما با فاصله کم آمده، یه جدال کودکی رقابتی برای گرفتن توجه پدر داشتید، ولی شما به گونه‌ای که توصیف میکنید با یه پدر، این لغت اذیتتون لطفا نکنه، بیمار روبرو هست، یعنی آدم وسواسی مجبور که باید کنترل همه چیز رو داشته باشه و چون فکرش فقط به جنبه بد و منفی موضوع کشیده و کشانده میشه، حداقل در ارتباط با شما اون رو ابراز میکنه و در نتیجه کار به اینجا رسته. اما مشکل من شمایی، مشکل من شمایید که هنوز در این سن و سال، با وجودی که حتی 3 سال آمدید کانادا ازدواج کردید، حرفای پدرتون براتون سند، حرفای پدرتون برای شما کارد و چاقویست که به شما میخوره. ایشون هم چیکاری نمیکنه عزیز، یعنی درست فکر کنید، یه مثال ابتون مرتبط نیست، در ایران میگن مرگ بر امریکا، حالا مثلا امریکایی اینجا بلرزه بگه من هر وقت یاد ایران میفتم میگم وای اینا را چه ما چی میگن، ککش هم نمیگذه، تازه خندش هم میگیره، ای بسا به نادانی و بیماری ما هم پی میبره. بنابراین شما چرا دارید ماجرای این که فرض کنید به پدرتون میگید میرم سفر، میگید با کی میری؟ بگید با کی. مواظب باشا مثلا هواپیما یا ماشین جو. خب بگید شما قرار 3 ثانیه بعد یادتون نباشه ایشون چی گفتن. شما برای چی این موضوع رو نگه میدارید و این رو به عنوان آیه و فرمان الهی و یک دادگاهی که میتونه حکم برای شما صادر کنه همچنان هم به حرف پدر اهمیت میدید، هم ناچار به دلیل دوگانگی مهر و کین یا عشق و تنفری که امیدوارم از یادشی نسبت به ایشون دارید عمل میکنید. شما این نشون داده love hate relation عزیز، یعنی همونطوری که خودت میگی مهربونی نیست. من اگر یه کسی رو هی بگم بخور بخور بخور، گشنه نباشی، تشنه نباشی، سرد نباشی، اسم اینه که مهربونی است، اسم این تجاوزه، اسم این دخالته. و حالا درسته که ممکنه اون کار رو هم بکنه، ولی ما در دنیایی هستیم که ماجرای حرمت نفس یعنی داشتن یه پوست روانی، یعنی تو توی و من تو غذا بخوری من سیر نمیشم، تو تشنه باشی من آب بخورم تو رفع تشنگی نمی کنی. حتی شما این کار رو هنوز نپذیرفتی عزیز، یعنی شما نوع حرفی که میزنید از یه وابستگی و بستگی شدید خبر میده که ای پدرتون اینو گفت اصلا باید داری شما مهم باشه. گویی که شما من میگه تو خیابون میرفتم یه آدم لات بی سر و پای به یکی دیگه فحش داد من ناراحت شدم. خب داد که داد، شما چرا حرف او رو تبدیل به کارد و چاقو کردید به خودتون زدید؟ شما چرا اصلا حرفای پدر رو که هیچ معنایی هم نداره، من شما اینو میگید، من بسیاری از دوستان یه توصیه‌ای بهم میکنن که بهشون میگم متشکرم، فقط من بیشتر حال اونا رو میفهمم که شاید عیب و ایراد و اشکالی دارن یا ندارن تا اینکه روی من اثر بگذاره. یعنی اون حرف اونا مبنایی بدی میشه برای قضاوت من راجع به اونا تا اینکه بیام این رو به خودم مرتبطش کنم. عزیز این حساسیت شما البته ریشش در گفتم در اون حال جامعه مرد سالاری است که وجود داره، در اون پدر مضطرب و وسواسی و کنترل کننده، در فاصله کم شما با برادری است که ناچار برای اون زمان گرفتن توجه باید حرفای پدر رو بیش از حد بهش توجه میکرد. با دخالتی که او میکرده شما شرطی شدید عزیز، یعنی حتی ای بسا صدای ایشون رو هم بشنوید یک حال و احساس خاصی پیدا میکنید. بنابراین این شمایید که باید به خودتون بگید او اوست و من پدرم خیلی حرفا میزنه، حالا از به هر دلیلی که میخواد بگه، نه دنبال چرایش باشید نه چگونش، و اگرم حرفای معمولاً به یک اعتبار که بادم به بچهش میگه و اونم تازه نباید بگه که مواظب باش یا مثلا سرما نخوری، مثال از این حرفا رو که میزنه، اینا فقط نشونه اینه که من اهمیت میدم، توجه کنم. درست مثل که کسی که به من شما میرسه میگه حالتون چطوره، وقتی کسی به من میگه حالت چطوره که من توضیح درباره بیماریام نمیدم، من میگم متشکرم مرسی. یعنی چی؟ یعنی از توجه تو به حالم و اصلا به خودم ممنونت. ولی پاسخ این که حالت چطوره متشکرم مرسی که اصلا پاسخ احمقانه است. من راجع به حالتون میپرسم، ولی مثلا به دنبال حال شما نیستم. من میخوام به شما میگم تو رو دیدم، به توجه کردم، احساس خوبی راجع به تو دارم، میخوام به هر حال نوع حالا محبت یا رعایت آداب و ادب اجتماعی رو در حق تو اعمال کنم، میگم سلام حالتون چطوره، شما میگید متشکرم مرسی، یعنی از توجه سپاسگزارم، جواب منو نمیدید. خب شما هم حرفای پدر اینجوری نگاه کنید عزیز، یعنی ایشون اون توضیح
ببخشید آقای دکتر معذرت میخوام، مثلا اگر به فرض پدر من، حالا من یه چیزی بهشون گفتم، احساس کردم شروع میکنن حالا یه 2-3 جمله راجع به این موضوع با من صحبت کنن، من فقط باید بگم باشه خیلی ممنون، اصلا نباید مشاجره کنم. من بعض وقتا مثلا خیلی تند جوابشونو دادم، ولی احساس میکنم فایده ای نداره.
عزیز من اون تنفر است. ببین عزیز من، مادر من اون زمانی که زنده بود، من پروش که میرفتم راجب همه چه حرف میزد، من بعد از این مدت بخصان وقتی وارد یه بحث هایی میشد مثلا نمیشنیدمش، من فقط چون حواسش جمع بود فعل آخر رو تکرار میکردم، مثلا میگفت اومد و افتاد، میگفتم ای افتاد، میگفت آره مادر افتاد، مثلا میگفتم چی افتاد، مثلا برای من چه فرقی میکرد حالا چی افتاد. برای اینکه اگر قرار باشه تو بخوای اینا رو جه، ببین تو هنوز در اون جنگ کودکی، در اون رقابت کودکی، در اینی که میخوای به پدرت نشون بدی که مثلا حرفش نادرسته، یا حرفش اگر درسته چش، یا زمنان یادت باشه ببین من چه دختر خوبی هستم. میخوام باز به تو بگم در مقام مقایسه با برادر، چون فاصله کم این نوع رقابت پنهان رو برای به دست گرفتن توجه جلب میکنه، ولی الان آزار دادنش، بنابراین تو وقتی برمیگردی میگی سرما خوردم، وقتی میگه این کارو بکن اون کارو بکن، چش اصلا گوش نده ایشون چی گفته. و اگرم به تو برگشت گفت ملق بزن برو ورزش بکن، بگو چش. حالا چرا بحث میکنی که در وقت سرما خورده که آدم نباید ورزش بکنه؟ بس برای چی درگیر میشی عزیز؟ یعنی چه اهمیتی داره؟
بله.
یعنی در این گونه موارد واقعا یه گوش در و یه گوش دروازه است. بعدم اونا هم حرفشون رو میزنن، به حساب خودشون هم نقش پدری و مادری و مهربونیشون رو ایفا کردن، تو هم به هر حال در مقابلش واکنش نشون ندی. باز جمله رو تکرار میکنم، حرف دیگران از جمله عزیزان و نزدیکان حرفه، ما نباید تبدیلش کنیم به پدیده آزار دهنده، یا اصلا فکر کنیم این حرفشون بوی گل و نمیدونم عطر میده. نه، بسیاری از اوقات این ما ایم که اینو تبدیل میکنیم، این تفسیر و تعبیر ماست به روی حرف، فعلا خود حرف که معنی نداره. به همچنین که گفتم در این گفتگوها خیلی از اوقات آداب و ادب اجتماعیه، و یا اینه که من میخوام نشون بدم که پدر دلسوزی هستم، مادر دلسوزی هستم. ببین عزیز، ما در فرهنگی زندگی میکنیم که اگر من به بچه‌هام پیام بدم که من نگران شما هستم، خیلی احساس بدی میکنم، دیشب به خاطر تو خوابم نبرد، و اول میگن وای چه پدری. ولی این بدبختی فرهنگی ماست دیگه. و به همجاست وقتی هم به هم میرسیم شروع میکنیم حرفای از این قبیل زدن. جان
بله آقای دکتر، من کاملا حرفای شما رو قبول دارم، یعنی واقعا مخصوصا از وقتی که من متاسفانه دیر با رادیو همراه آشنا شدم. شما چند ماه پیش که تورنتو اومدین من سمینارتون شرکت کردم و اونجا از طریق یه سری از خانمایی که بودن با رادیو همراه آشنا شدم و از اون موقع من مرتب برنامه هاتون رو گوش میدم. من خیلی چیزا یاد گرفتم و خیلی از ایرادای خانواده خودم هم حتی بهش پی بردم و تمام حرفای شما رو واقعا خودم قبول دارم. خیلی هم از راهنماییتون ممنون. فقط آقای دکتر من یه سوالی هم از شما دارم، اونم اینه که حتی اگر یه زمانی مثلا واقعا ایشون بخوان مانع یه کاری بشن، خب اون موقع بعد من مثلا، یعنی اون موقع من نباید باشون مبارزه کنم، مثلا بگم فلان کارو نکن. منظورم اینه، نه اینکه بگه مواظب خودت.
من متوجهم از آخه برخی از اوقات هست شما اصلا قرار نیست اون حرفا رو به ایشون بزنید، یا ایشون اصلا خبر داشته باشه، چون این هنوز شما وارد زندگیتون کنید. بعد از اون تعجب نکن عزیز، برخی از اوقات ناآگاه ما این حرفا رو مطرح میکنیم برای که او رو اذیت کنیم، برای اینکه یه جور دیگه جواب حرفای دیگه‌شو بدیم. به همین جهت که یه مقداری ببین عزیز، شما در ارتباط با پدر واقع بین، منصف، مهربون عمل نمی‌کنی. اینو می‌خوام بدونی. یعنی نه واقع بینه. و به همین جهتی که باید قبل از این که به ایشون مثلا تلفن کنی به خودت بگی اسمتو خودت ببر، مواظب باش، اون مرد رو اذیتش نکن، به جنگ و جدالش نرو، تا اونجایی که میتونی نادیده بگیر، توضیح بده که او رو خوشحال میکنه، به چیزایی توجه کن که احساس خوب میکنه و یا احساس بدی نمیکنه. اگر حرفی زد تو برگشتی گفتی پسرم داره درس میخونه، برگشت گفت آخه بچهای درس خون معتادم میشن، بگو خب بله هست، ولی حالا انشالله به لطف خداوند و شما نمیشه. یعنی بیخوری درگیر نشو که چه ارتباطی بین درس خوندن و اعتیاد. حالا بیا بحث بکن. یادت باشه
بله.
چون ببین عزیز، ریشه این نوع مسائل وقتی پدر و مادر اینقدر درگیرن love hate relation، یعنی ما مهر و کینی عزیز، و اینو باید مواظب بود.
درست.
بنابراین تو اون دام نیفت. از قبل هم به خودت بگی مواظب خواهی بود، بعد از این مدتی هم اهمیت داره. بعد از اونم بهش فکر نکن که چی شد و چی نشد، برای که اگر فکر کنی باز ایشون رو در حالی که دورند آوردی تو مغزت. مهم نیست که ما فاصله جغرافیایی داریم، مهم این است که آیا فاصله ذهنی هم داریم یا نداریم. اون رو هم مواظب باش. ولی به هر حال خوشحالم باهات صحبت کردم. زمین من 29 می تورنتو هستم و دو تا کنفرانس دارم روز یک شنبه 29 می در تورنتو. خوشحال میشم شو همسرت رو ببینم. من به آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحالم باهات صحبت کردم عزیز.
ممنونم آقای دکتر، لطف کردین.
خدا نگهدار.
خدا حافظ.
شنگ رجمن به پایان برنامه رسیدیم. فقط یادآور میشم که دید و بازدید نوروزی رو روز یک شنبه، همین یک شنبه 27 آوریل از ساعت 10 تا 5 بعد از ظهر در منطقه وستفود فراموش نکنید. کارت های ورودی روز شنبه 9 اپریل در فوروم رو هم ما اون روز در منطقه وستفود خواهیم داشت. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه‌ریزی برای بازنشستگی.
Retirement planning.
سرمایه‌گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پسانداز تحصیلی.
College saving.
برنامه‌ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306